سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه سوم درآمدی بر مسائل الهی حکمرانی شروع میکنیم، اما به خاطر اینکه فاصل زیادی افتاده، من با اجازه دوستان فقط رؤوس مطالب دو جلسه قبل رو ارائه میکنم و بعد در خدمت دکتر سبحانی هستیم. جلسه اول بحث از به اصطلاح تعیین ذاتی موضوع شروع شد و اینکه آیا اساسا حکمرانی امری مخصوص به دولت و در درون دولت مطرح میشه و یا نه یک به اصطلاح امری فرا دولتی. همچنین در این جلسه از سه لایه حکمرانی صحبت شد که به ترتیب عبارت بودند از مفاهیم و گزارهای بنیادی مثل مفهوم دولت، ملت، امت، امامت. دومین لایه مربوط می شد به مجموعی از قواعد رفتاری و سومین لایه که تصمیم گرفته شد در مورد صحبت بشه در مورد مسئله حکمرانی بود. در جلسه دوم به اصطلاح مطلب عمده داشتیم. مطلب اول و ادعای اول این بود که ما وقتی که به تاریخ این بحث ها نگاه میکنیم شاهد فروکاهش مفهومی هستیم از یک سو و از سوی دیگر یک تغییر چارچوبی یا شیفت مفهومی در مسئله حکومت و حکمرانی اتفاق افتاده. اما در مورد مسئله فروکاهش مفهومی به چهار فروکاهش اشاره شد. اول فروکاهش مفهوم قرآنی امامت به مفهوم کلامی اون، دوم تبدیل ریاست عامه کلامی به یک امر فقهی، سوم تبدیل مفهوم ولایت از نهاد سیاسی فقهی به یک مسئله فقهی بود، و چهارمین بحثی که در واقع در این بحث انجام شد این بود که ادعا شد که هیچ گونه صورتبندی عملی از ولایت عامه در فقه انجام نگرفته. اما در مورد تغییر چارچوب مفهومی عمده بحث این بود که مفهوم حکومت به امامت فقهی که حول و حوش مناسبات بین امام و امت میچرخه تبدیل شد به مفهوم دولت ملت که در واقع کرش و اون اصلی اساس رابطه بین دولت و ملت. این بحث ها عمده وسیل اصول بسالی بود که توی این دو جلسه ارائه شد و ما بقیه بحث رو خدمت های دکتر باز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تشکر و تقدیر دارم از مدیریت محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر لکزایی و مدیریت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی جناب دکتر شیخ حسینی و همه عزیزان و سروران و جناب دکتر پزشکی که این موضوع رو پیگیری میکنند و با پیگیری هاشون انشاءالله و ورود اساتید مختلف در بحث، ابعاد و چارچوب بحث الهیات حکمرانی و به خصوص وضعیت الهیاتی حکمرانی در ایران بیش از پیش روشن میشه. همونطوری که اشاره شد و باز تأکید میکنیم، ادعا بر این است که ادبیات موجود سیاسی در جهان اسلام به ویژه در حوزه اندیشه تشیع که نقطه تمرکز ما هست دچار تغییر مفهومی و تحول معنایی شده که که امروز ما وقتی با ادبیات سیاسی جاری سخن میگیم، گاه دلالت‌ها و مدلول‌های این ادبیات چندان روشن نیست و غالباً به دلیل همین فروکاهش‌ها و تغییرهای پارادایمی شاهد نوعی مغالطه و بی‌توجهی نسبت به کنه مسئله حکمرانی در ادبیات سیاسی خودمون میشه. من این رو در یه جای دیگه هم عرض کردم که این تفاوت معنایی دو تا مغالطه بزرگ رو در ادبیات سیاسی مسلمین ایجاد کرده که این دو مغالطه فقط در ادبیات سیاسی هم باقی نمونده، بلکه به لایه‌های عمیق‌تری رفته، به اعوجاجات فکری و مشکلات و معضلات عملی هم رسیده. یکی مغالطه کنه و وجه هست و یکی مغالطه جزء و کله. می‌دانیم مغالطه کنه و وجه که تو منطق معاصر نمونه بارزش رو نظریه داروین میگن. وقتی که فردی به جای اینکه به کنه یک موضوع بپردازه، یکی از وجوه اون شی رو میگیره و اون وجه رو برابر با کل و ذات اون شی تحلیل میکنه. و اینجا مغالطه اتفاق میفته که خیلی هم خطرناکه، از این رو استنباطی که داروین میکرد از مجموعه قوانینی که از دنیای زیست استخراج میکرد، میخواست کل انسان رو بر اساس این لوازم و آثار تحلیل کنه. یا داروینیست ها این تلقی رو داشتن، نه خود داروین. یا این مغالطه بسیار مهم جزء و کل که ما گاهی پاره از اجزای یک مجموعه رو میگیریم و احکامش رو به کل تسری میدیم. این هم باز به دلیل همین تفاوت‌های معنایی در ادبیات سیاسی معاصر اتفاق افتاده. اگر این جلسه و جلسه دیگه من توفیق پیدا کنم این سیر بحث رو اصلاحی میکنم، میخوام این مغالطه رو هم نشون بدم که چه اتفاقی در نوع استنادها و استدلالهای سیاسی ما در موضع اندیشه و عمل رخ میده. خب سوال این است که اگر قرار باشد ما از این فروکاهش و از این ظاهرنگری نسبت به ادبیات سیاسی عبور کنیم و بریم سرچشمه معرفتی اسلامی رو از قرآن کریم آغاز کنیم و بر اساس اون سامانه ادبیات سیاسیمون رو تنظیم کنیم، چه باید کرد؟ و یه کار به نظر میسه دشواریست. میدانیم که اندیشه اسلام سیاسی معاصر به هر حال پشتوانه معرفتی و نظری قویمی رو هم تدارک دیده در حوزه تفکر سنی که از آغاز خط خلافت این ادبیات چه گرفته، در تفکر سیاسی شیعه هم خب به نوعی این ادبیات براش مبانی و مفاهیم و بنیادهایی ارائه شده. حالا عرض میکنم در اینجا خب افراط و تفریط هم هست و باید رفت و سراغ اون مسئله دقیق موضوع رو با گفتگو و مشورت در آورد. پیشنهادی که بنده دارم، با بعضی از عزیزان هم مباحثه‌ای داشتیم و مشورت کردیم، این بود که برای اینکه ما بتوانیم نشون بدیم که بنیاد معرفت سیاسی قرآن کریم از چه مؤلفه‌ها و عناصری برخورداره، برگردیم به نظام مفهومی و معنایی قرآن کریم به سرعت و این سیر رو از ذات اندیشه سیاسی قرآن شروع کنیم، مبانی نظری رو یک مروری داشته باشیم تا بتونیم مفاهیم دقیقی که در ادبیات اسلامی میتوان در حوزه حکمرانی ارائه داد و تفاوتش با وضعیت موجود این ادبیات سیاسی قابل طرح و تبیین باشه. طبعا در اینجا در کنار منظومه معنایی قرآن کریم، سیره و سنت و سخنان پیامبر اکرم و معصومین هم خیلی میتونه کمک کنه. حالا من پیشنهادم این است که اگر این بحث به سرانجامی در این محفل ما برسه، مثلا با یه چند تا پروژه مطالعاتی این زاویه مورد کاوش و تحقیق علمی و آکادمیک قرار بگیره. ادبیاتی هم در این زمینه تا اونجایی که من جستجو کردم و پیگیری میکنم وجود داره، ولی فکر میکنم هنوز جای کار بیشتری هم هست. برای که ما بتونیم به عمق اندیشه حکمرانی قرآنی مراجعه کنیم و فهم درستی پیدا کنیم، پیشنهادم این است که سه لایه از نظام واژگانی و مفهومی قرآن رو مورد مطالعه قرار بدیم تا از این مطالعه معلوم بشه که اون فروکاهش دقیقاً در کجاست که داره اتفاق میفته و چگونه میتوان اون پارادایم دقیق و درست و حکمرانی رو تصویر کرد. این سه لایه، یکی ادبیات قرآن کریم در حوزه فلسفه دین، یعنی وقتی ما سخن از حکمرانی دینی میکنیم بیش و پیش از هر چیز باید نشون بدیم که این مفهوم دینی در بستر قرآن کریم چه معنایی میده و چه مبنایی داره. در گام بعد و لایه بعد به حوزه فلسفه امامت بپردازیم. در قرآن کریم منظومه ای از مفاهیم کلیدی وجود داره و اصول و قواعدی بیان شده که روح اندیشه امامت، ساختار نظام امامت رو در هستی و مناسبات انسانی به تصویر میکشه. و پس از این دو گام و مرور سری در این دو لایه و در زیل اونها مفاهیمی که قرآن کریم در حوزه حکمرانی ارائه میکنه و از دریچه اون دو لایه میتوان معانی دقیق واژگان سیاسی قرآن رو استخراج کرد. در طی این مرور قرآنی من سعی میکنم که خیلی جزئی و با یک تأکید نسبی برخی از این اصل و اصهای ادبیات موجود رو با اندیشه قرآنی نشون بده. البته خیلی هم عذرخواهی میکنم چون بحث حالیم داره الهیاتیست، جرأت میکنیم وارد این بحثای مبنایی تر بشیم، ولی هم خودم به ذهنم این میرسید، هم مشورت کردم با بعضی از اساتید، اونها هم تصدیق داشتن که این بحث باید به صورت مقدماتی تر بشه تا مدعای ما روشنگری بیشتری داشته باشه. خب در لایه اول ما با ادبیات فلسفه دین در قرآن مواجهیم. برحال می دانیم که واژه های قرآن هرچند اصطلاحی به معنای علمی نیست، اما تأسیسی هست. یعنی هرچند در معناشناسی قرآن، چنان که بحث های مفصل توی معناشناسی قرآن معاصرم شده، نمی توان نشان داد که قرآن اصطلاح سازی در حوزه مفاهیم کرده، اونچنان که دانشمندان در رشته‌های علمی میکنن. اما قرآن تأسیس معنایی داشته، نه از طریق وضع تعیینی بلکه از طریق وضع تعیینی. به تعبیر حالا فرهنگ معاصر عربی، قرآن یک نص مؤسسه و قرار است بر بنیاد این نص و جهانبینی یک تمدن، یک نظام اجتماعی و یک امتداد انسانی شکل بگیره. اون تعبیری که آیه زوتسو در این کتاب خدا و انسان در قرآن داره، در به نظرم بارها من اینو عرض کردم، معتقد است که متن‌های مادر به لحاظ معناشناسی نظام واژگان و مفاهیم نیستند، بلکه نظام جهانبینی هستند. متن‌های مادر میان تا جهانبینی قوم رو دچار تحول کنند و ایشون نشون میده در قرآن کریم در این دو سه جلد کتابش که قرآن کریم این کار کرده، یعنی آمده نظام معنایی و بینشی عهد جاهلی رو با این تأسیس معنایی تغییر داده و ما با یک جهانبینی قرآنی مواجهیم که کاملا نسبت به جهانبینی پیشا قرآنی امری تازه و حدیثه. با این نگاه فلسفه دین در اندیشه قرآنی باید به صورت استقلالی و با تکیه بر نظام معنایی خود قرآن کشف و استنباط بشه. در اینجا گاهی اوقات میبینیم تأویل هایی که صورت میگیره ناخواسته، که واژگان قرآنی رو یا به معناهای ساده عرفی یا به معناهای اصطلاحی علمی صناعی تأویل و تحویل میبرن. این اون جاییست که حالا تأویل و یا تفسیر به رأی اتفاق میفته که از مزال اقدام فکر و اندیشه همیشه بوده. پس بنابر نگاه معناشناختی اصیل قرآنی، ما باید دستگاه مفهومی قرآن کریم رو در همه این لایه‌ها و از جمله در فلسفه دین با همین زاویه بنگریم. قرآن در باب مؤلفه‌های تفسیر او از حقیقت دین، جایگاه دین، مبانی دین، قایات دین، نسبت میان دین و جهان، نسبت میان دین و انسان چگونه نگریسته و چه جهانبینی رو داره القا میکنه. من به چند کلید واژه این بخش اشاره میکنم که به گمانم تصویر تازه‌ای از دینشناسی رو ما از قرآن میتونیم استیاد کنیم و خیلی فاصله داره میان این نگاه از دین با اون چیزی که در ادبیات کلامی مسلمین و بعد ادبیات فقهی مسلمین باز تفسیر شد. اگر فرصت شد بعد خواهم گفت که این تحول چگونه داره اتفاق میفته، یعنی مفهوم دین قرآنی در این سطح میاد تو ساحت کلام احتجاجی ما چه تعریفی پیدا میکنه، بعد میاد توی فقه تبدیل میشه به شریعت، مجموعه احکام و منظومه از تعبدیات و الزامیات. خب دین از دیدگاه قرآن کریم اونچنان که ما میفهمیم و آیات مختلف دلالت میکنه با اصل حقیقت انسان و نظام روابط جهانی یک پیوند اساسی و ناگسستنی داره. مثلا قرآن وقتی دین را تعریف میکنه در آیه 30 سوره روم، دین رو با خلقت انسان عجین میدانه. دین اساسا نوعی خلقت انسانی است. فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی دین خودش اون نوع خلقت خاصی است که خدا آفریده. نمیفرماد دین تابعی از یک نظام تکوینی است. مثلا خود دین نوعی خلقت است، به خصوص با تعبیر لا تبدیل لخلق الله، که این دین قابلیت تغییر از نهاد انسان نداره. ذالک دین القیمه، مثلا اون دین ریشه‌دار، پابرجا، عمیق، همین دینی است که ساخته خداوند و بنیادش در وجود انسانه. یا در آیات دیگر من چون سریع میخوام عبور کنم، اونجایی که قرآن کریم دین را با نظام هستی و مناسبات موجود در جهان هستی پیوند میزنه، از جمله این آیه شریفه، آیه 83 سوره آل عمران، که افغیر الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا انسان ها میخوان غیر دین خدا رو جستجو و پیروی کنند، حالان که آن چیزی که دین خداست در نظام آسمان و زمین این تعبیه شده، طوعاً او کرهن، چه اونهایی که با اختیار سراغش میان یا اونهایی که از روی کر. از روایات در زیل این از امام صادق علیه السلام که دو تا روایت حداقل صحیحه در این باب داریم، حضرت میفرمان این چیزی که در آیه شریف آمده هو توحید الله لهم، مثلا نظام توحیدی برای غیر انسان دارای اختیار همین چیزیست که لهو اسلم من فی السماوات و الارض، برای اینا اصلا نظام توحید در اونجا شکل میگیره، سجده اونها، عبادت اونها. میخوام عرض کنم که این دین توی سطحی داره. خب در قرآن کریم میدانیم که بین دین و کتاب نازل که یک سلسله از کتب و ارسال رسول هستن با شریعت و منهاج تفکیک میشه. عنوان نمونه در آیه 84 سوره مائده و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، نظام ارسال رسول و انزال کتب بر محور رسالتی است که همدیگر را تصدیق میکنند، مثلا درش نسخ وجود نه،
چون ضبط میشه. اونجا می کلمه دین جا افتاد آیه قبلی
چی خوندم؟
غیر دین
الله بله. چی خوندم؟ دین نخوندم؟ بله، افغیر دین الله، افغیر دین الله یبغون و لهو اسلمن فی السماوات. خب ببینید در اینجا قرآن کریم نظام انزال کتب و ارسال رسول رو در طول هم و مصدق هم تعریف میکنه، با این تفاوت که هرچه از مراحل تاریخی پیشتر میره و نظام نبوت تکامل پیدا میکنه، اون برنامه دین در کلانش دچار توسعه و تکامل میشه تا مهیمنیت قرآن کریم نسبت به خب اینو بعدش قرآن میفرماد فحکم به ما انزل الله، یا من به این کار دارم این فحکم به ما انزل الله رو که ما یه تفسیره صرفا شریعت مدار و فقهی میکنیم، در قرآن کریم خواهم گفت که حکم الله اعم از اون چیزی است که ما در فقه به عنوان حکم میخوانیم. یعنی این فروکاهش یکی از مصادیقش همین واژه و مفهوم حکمه. بعد قرآن کریم در ادامه میفرماد ولا تتبع اهواهم اما جاءک من الحق لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاج. شرع و منهاج که اختصاص به هر قومی هر گروهی دارد، این غیر از اون معرفت کتاب و حکمتی است که همیشه پایدار تکامل پیدا میکنه اما نسخ ندارد، گونگونی درش معنا نمیدهد، چون اون مربوط هست به یک امر حقی که در قرآن کریم بارها ازش یاد شد. این یک مفهوم در فلسفه دین قرآنی است. خب جالب این است که قرآن غایت این دین رو رشد معرفی میکنه. مفهوم کلیدی رشد در قرآن کریم بازبسته مفهوم دین در اون معنای عمیقه. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد. کار اصلی این کتاب که جوهره دین است رسوندن انسان به رشد. و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشد. انسان مسلم، اون کسی که در مقابل دین تسلیم میشه، اون کسانی است که تحروا رشدا. تحروا یعنی مطالبه شون، قصدشون، جهتشون رسیدن به اون رشد. یا در تعبیر دیگر آیات قرآن فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، یعنی باز غایت حرکت دینی و ایمانی رشد. و فراوان آیاتی که این رو یادآوری میکنه. این نکته بسیار مهمه، من اینا رو بعداً همه رو میخوام تو بحث فلسفه حکمرانی بهش اشاره کنم. اگر اینها در نظام معنایی حکمرانی دیده نشه، این حکمرانی دینی نیست و جریان حکمرانی دینی قرار است این غایات و این نظام فلسفه دین رو تحقق بده. در کنار مفهوم رشد می‌دانیم یک مجموعه ای از واژگان قرآنی وجود داره که خوشبختانه توی این سالهای اخیر هم کارهای مطالعاتی خوبی شده که خیلی مفهوم رشد رو با همون نکته‌ای که عرض کردم که با فطرت انسانی و حیات و تکامل انسانی و تکامل هستی ارتباط میده. میدانیم واژه‌ای مثل فلاح، واژه فوز، اینا از واژه‌های کلیدی است. 5 تا 6 تا واژه اساسی که نشان میدهد رشد یک مقوله متکامل انسانی است. فلاح یعنی کسی که اون نیرو و ظرفیت درونیش به حد کمال رویش میرسه و اینها آشکار میشه، تحقق بیرونی پیدا میکنه. دین آمده تا این ظرفیت وجودی فطری انسان رو به اون نقطه فلاح برسه. کلید واژه سوم به گمان من هدایته. بازی مفهوم هدایت یه معنای عمیق، دقیق و گسترده‌ای در قرآن کریم داره. در این بحثی که ما در حوزه نظام هدایت در قرآن داریم و اونجا مجموعه واژه‌ها و ادبیات هدایت در قرآن رو استخراج کردیم با دوستان، دو واحد درسی است، اونجا این آشکار میشه که اساساً این هدایت یک مفهوم عمیقی است که ما همه ابعاد حیات انسانی گره میخوره. در آیه شریفه بفرماد ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند متعال هر چیزی رو، خلقش رو، یعنی اون نظام فطری وجودیش رو، تعبیر کل شیء رو در اینجا مفسران بعضی خواستن بگن منظور کل شیء انسانی، ولی ظاهرش خلاف قرآن کریمه. کل شیء خلقه رو. آیات دیگری رو تایید میکنه. ثم هدا، یعنی اون نظام وجودی انسانی و هستی شناختی در بستر هدایت قرآنی است، هدایت الهی است که مرحله رشد میرسه. یعنی برای رسیدن انسان به اون رشد، اون فطرت، اون جوهره وجودی باید در مسیر هدایت قرار بگیره. کلید واژه چهارم بسیار مهمه، ایمان در دستگاه معرفتی قرآن کریم. یعنی راه ورود انسان به اون مسیر دین و مسیر رشد رو قرآن کریم از ایمان آغاز میکنه. باز میدانیم یکی از غلط‌های مفهومی یا بدفهمی‌هایی که در اینجا اتفاق افتاده، چون ایمان رو به تصدیق هم در روایات هم در لغت معنا کردن، برخی از مفسران و متفکران ما ایمان رو برابر با تصدیق منطقی دانستن. گفتن ایمان تصدیقه، ما یه تصدیق هم که بیشتر نداریم. اون تصدیقی است که انسان در مقابل تصور، یا تصور میکنه یا تصدیق میکنه. به صراحت این رو ذکر کردم. حالا که میدانیم اساسا در قرآن کریم مقوله ایمان یک مقوله است بعد از معرفت، و قرآن بین دو مقوله کاملا تفکیک میکنه. معرفت رو مقدمه اون فلاح، نجاح و رشد میدانه، اما عامل اصلی رسیدن انسان به اون فوز عظیم رو ایمان میدونه. که حتی قرآن کریمی تصویر رو حداقل در 7 آیه قرآن یا 8 آیه قرآن دارد، این تقابل میان معرفت و حوزه ایمان. انسان ها دچار یک اعوجاج در حوزه ایمان میشن، اما در این حال تو معرفت عالمن، آشنا. اون تعبیر قرآن کریم و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن علوا، یعنی در این حالی که یقین دارند اما جهد میکنند، ایمان نمیارند. به عبارتی ما یه مبناهای وجود شناختی در حوزه ایمان داریم. مثلا ایمان از دیدگاه قرآن کریم که اصلش تصدیق به قلبه، یک مرحله وجودی انسان، ایمان باید رخ بده، باید اتفاق وجودی پیدا کنه و این اتفاق وجودی بسترش اموری است که در ساحت وجود انسان رخ میده، چه اونهایی که زمینه ایمان آوری رو فراهم میکنن و چه اونهایی که در نقطه مقابل جهد و انکار و کفر رو رقم میزنن. من خیلی سریع رد بشم چون این بحثا خیلی روشنه. اون سوره ولعصر در اینجا به نظرم خیلی تلیعه این بحث است که ان الانسان لفی خسر الا الذین، یعنی استثناء نمی آید اون کسانی که می دانند. اولین نقطه خروج از خسر در مقابل رشد دیگه، در مقابل رشد، فلاح و فوز، اون مسیر تکامل در فطرت حقیقی انسان، نقطه مقابلش این است که انسان از اون رشد باز بماند. این خسرانه از دیدگاه قرآن. این خسران تنها با اصل ایمان است که انسان میتونه ازش بگذره. ایمانی که البته بعد مقدمه عملش و عمل هم بعد امتداد. این هم مفهوم چهارم. مفهوم پنجمی که ما در فلسفه دین قرآنی باهاش مواجهیم این است که دین یک امر ارادی و اختیاری است. دین ورزی، ایمان یافتن و در مسیر رشد، اونم رشد وجود انسانی و هستی شناختی حرکت کردن، این با پای اراده و اختیار و آزادی در انسان رخ میده. آیات مختلفی در این زمینه است که مشهورترین آیه همون تعبیر آیه سوره بقره است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی رشد و غی، غی مقابل رشد، دقیقا همون مسئله فلسفه دینی و غایت دینه. در اینجا اصلا اکراهی نیست. حالا اینجا مرحوم علامه طباطبایی خب احتمالات مختلفی مطرح کردن، یه تفسیر خوبی هم در ذیل این دارن که به نظر میرسه معنای روشن و واضحی که در آیات دیگر هم در اینجا تکرار شده این است که لا اکراه دین، این نفی جنس از حقیقت دینه. اصلا دین با این معنا و مفهوم قابلیت اکراه نداره. دینی که خداوند در نظام انسانی و در نظام هستی گذاشته، این بحث تشریعی نیست، این بحث تکوینیه. لا اکراه فی الدین، دین ورزی اساسا اکراه پذیر نیست. ایمان با اختیار و اراده تحقق پیدا میکنه. اگر شما سلب ایمان، سلب اراده و اختیار بکنید، اصلا ایمان تبشی پیدا نمیکنه. او ایمانی که اسباب رشده. یا در آیات شریفه حتی خداوند پیامبر اکرم میفرماد انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. یعنی پیامبر هم در اینجا نقشش یاداوری است، بازخوانی و بازارایی اون فضای حق و دینه. الا پیامبر هم مسیطر نیست، نمیتونه پیامبر در اون آیه شریفی که به صراحت می‌فرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، اینجوری نیست که تو بخوای کسی هدایت بشه، بعد خود قرآن هم در باب هدایت خدا میفهمد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. باز هدایت خدا با اراده انسان منافات نداره، آخرش ظرف دین ورزی و رشد خواهی و قصد اون امر نهایی مبناش آزادی و اختیار و انتخاب خود انسان در این بستر رشد. یه مفهوم بسیار مهمی که در اینجا با فلسفه امامت و فلسفه حکمرانی هم پیوند عمیقی در قرآن کریم داره، این دوگانه دنیا و آخرت. به نظر می‌رسه در اینجا هم ما با یه فروکاهش‌های هم کلامی، فلسفی، فقهی، اخلاقی مواجهیم. تصویری که قرآن کریم از دنیا و آخرت داره یه تصویر غریب و عجیبه. با جمع مجموعه آیاتی که در این باب وجود داره، اولا این تصویری که ما دو دنیا داریم به نام دنیای عظمان، دو عالم داریم به نام عالم دنیا و عالم آخرت، چنین چیزی در قرآن کریم اثری برش نیست. قرآن به جای تعبیر عالم دنیا و عالم آخرت، حیات دنیا و حیات آخرت رو میگه. و حیات در مفهوم قرآنی یک جهان جدا، یک مجموعه مناسبات تکوینی بریده از دیگری نیست. در آیات شریفه قرآن کریم بارها نسبت میان دنیا و آخرت رو نشون داده. نشون داده است که دنیا و آخرت دو حیات است در یک بستر تکوینی. یعنی انسان که حالا دیگه اگه به روایات مراجعه کنیم، تبیین روایات معصومین بخوایم کنارش بذاریم، دیگه مسئله خیلی، یعنی از هر من شمسه که اساساً ویژگی حیات اخروی در خصلت و خصوصیت متفاوت از حیات دنیاست. بله، در اینجا یه سری مناسباتی وجود داره، اوصافی وجود داره در حیات اخروی ما. یعنی انسانی که در این صحنه داره زیست دنیاوی میکنه، زیست دنیاویش از زیست اخرویش جدا نیست. بله، اینجا پاری از مناسبات ظهور دارد در عالم قیامت، یه اوصاف اخروی ظهور و بروز داره، ولی تمام ویژگی های حیات اخروی الان در انسان تحقق داره. یعنی انسان همین الان در حیات دنیا هست، در حیات آخرت هم هست، و این دوتا رابطه متقابل داره. من میخوام اون بحث فلسفه دین از این زاویه، یعنی اگر، حالا بعد من خواهم گفت، اگر در نظام دنیا قرار است سامانه امامت شکل بگیره، این سامانه امامت یک اتصال و ارتباط و پیوستگی تاریخی انسان رو از گذشته، حال تا آینده رقم میزنه و در تمام اینها این روابط با یکدیگر در هم تنیده است. در قرآن کریم، من آیات رو هم بخش نوشته بودم دیگه، نباید اینجا من اینا رو بخوانم و فقط من با فهم خودم و تذکر عرض میکنم. در قرآن کریم تمام اون چیزی که در عالم دنیا اتفاق میفته، این دقیقا انعکاس مستقیم در حیات اخروی داره و حیات اخروی و زیست اخروی انسان در همین شرایط در حیات دنیاویش مؤثره. مثلا این دوتا در حال تعامل و تعاطی با یکدیگر هست. این به نظر من خیلی تعیین کننده است. وقتی نگاه قرآن به انسان، نگاه قرآن به هستی، مخصوصا وقتی پای دین و برنامه انبیای الهی و فلسفه رسالت در میان میاد، این مقوله دنیا و آخرت، پیوستگی ها و ارتباطش اصلا معنای دیگری پیدا میکنه. یعنی قرار نیست در این عالم هستی انسان در این دنیا بهشت ایجاد کنه. بله، هر کسی بهشت خودش رو از همین جا میتنه. جامعه مؤمنان از همینجا بهش میسازند. اما این نظام هستی، این فرایند حرکت در انسان از یه نقطه آغاز شده، قرار است به یه نقطه های دیگری برسه. در تعبیر قرآن این است که تمام حیات دنیا نسبت به در آخرت یک متاع. متاع. این پیوستگی، این ظاهر و باطن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. در قرآن کریم حیات آخرت لهی الحیوان، اصلا حیات حقیقی اون چیزیست که در بطن این عالم و در حیات اخروی ما داره طی میشه. خب این هم یه مفهوم کلیدیست که به نظرم جا دارد تو این بحث فلسفه دین بهش پرداخته بشه. یه بحث دیگری هم که در اینجا جای تأکید داره مسئله حق و باطله. مفهوم حق و باطل در نظام هستی شناختی قرآن باز متفاوته. این آیه زدسو خیلی بحث جالبی داره در اون فرایند تغییر معنایی قرآن، که بحثش اینه که از نظر معناشناسی چگونه واژه ها لایه لایه به سمت اون معنای مقصود متن هدایت میشه. بعد بحثش این است که یکی از شگفتی های قرآن این بطن دادن و عمق دادن به واژه هایی است که در لسان عرب هم به سادگی به کار می رفته. یه جای تعبیر حالا نمیدونم ایشون هست یکی دیگه از بحث معناشناسان همین حوزه قرآن پژوهی است که میگه ما در قرآن کریم هیچ واژه جدیدی نداریم. هیچ واژه جدیدی که در لسان قوم در عربی مبین وجود داشته باشه، حالا این لغات دخیله ای هم که گفته شده، گفتن لغات دخیله در عرف و ادبیات اون زمان استعمال میشد، نه که قرآن آمده از زبان آرامی و سامی و عبری اینا رو اخذ کرده، نه، تداخل این واژگان، اگه بپذیریم واقعا این واژگان دخیله رو، باید اینجوری زارن بگیم و گفتن که این واژه ها از طریق خود ادبیات عربی منتقل شده، تعامل اینها آمده، قرآن کریم به لسان قوم سخن میگه اونها هم. نکته مهم تو بحث معناشناسی که ایشون اشاره میکنه و معناشناسان میگن، واقعا یکی از اون مفاهیم حق و باطل که ما امروز هم بسیاری از دوستان عزیزان وقتی تحقیق میکنن معمولاً واژه حق و باطل رو میبرن به سمت معانی منطقی و معرفت شناختی و نوعی میخوان بود. البته هست، اونم حتما یکی از لایه های معنای حق و باطل اینه. اما واقعش این است که حق و باطل در منطق قرآن کریم یک مسئله معرفت شناختی، یک مسئله عرفی و ارتباط به یک ظاهر. حق و باطل از دیدگاه قرآن مناسبات وجودی هستی شناختی در کل عالم، یعنی جهان جهان حق و باطله. نظام عالم بر محور دو مناسبات، مناسبات وجودی، نه صرفا در حوزه تشریع و در حوزه مناسبات اجتماعی. ما در مناسبات هستی شناختی حق و باطل داریم. ویژگی پایداری حق و زهوق بودن باطل نه صرفا در یک مناسبات اجتماعی و سیاسی و نظامی رقم میخوره. حقیقت حق اصل پایدار وجود شناسی در عالمه.
باطلا.
یعنی بطلان و حق مربوط با این نگاه خیلی تفاوت میکنه. همین آیه ایزوتسو هست این واژه صدق رو در قرآنی که هم من بهشون استناد میکنم، محققان خودم هم گفتن، ولی جالبه، یعنی یک کسی که تعلق خاطر معرفتی و دینی که نداره، معناشناس دیگه از این دریچه، مفهوم صدق رو در قرآن کریم وقتی تحلیل میکنیم، اصلا با این چیزی که در لسان عرب عنوان صدق یعنی قول مطابق با واقع، اصلا این مفهوم خیلی جزئی از معنای عمیق صدق در نظام دین و نظام ایمان انسان. اللهم اخرجنی، اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق رو مواردی قرآن، حالا من تو بحث فلسفه امامت عرض میکنم، وقتی که صدق در کنار عدل میاد، این مفهوم صدق یک مفهوم وجود شناختی و انسان شناختی است، نه اینکه سخنش مطابق با واقعه، نه فقط رفتارش مطابق با واقعه، حرکت وجودی انسان، این داخل شدن در صدق و خارج شدن از صدق، یعنی حرکتش مطابق با اون مناسبات حق توی عالمه. انسان مؤمن مسیر حرکت وجودیش رو با مسیر حرکت وجودی جهان توأم و همراه و همسو میکنه. اینجاست که صدق در مفهوم قرآنی شکل میگیره. و همینطور واژه‌های دیگری که من این بخش رو فعلا تمام میکنم. حالا بخش بعدی به نظرم اینجا ما یه آنتراکتی بذاریم، اگر بحثی باشه مطرح کنیم، وارد لایه دوم بعد بشیم، بحث نظام واژگان فلسفه امامت که قرآن کریم در ذیل این نظام دینشناسی و این تصویری که از سراسر هستی داره ارائه میشه، یه اصلی رو به عنوان امامت مطرح میکنه. یه اصل امامت، یه اصل بسیار عام و گسترده است. از دیدگاه قرآن کریم انسان و مناسبات انسانی در عالم شکل نمیگیرد الا بر محور امام. و این دو جبهه ائمه کفر و ائمه ایمان یک جریان جاری در فلسفه تاریخه. حالا اینجا قرآن کریم مفهوم امت در کنار مفهوم امامت، من تأکید میخوام بکنم در بحث بعد توی این مهم مفاهیم، اینا همه یک فروکاش، نگم حالا غلط، تمام این مفاهیم یه فروکاهش جدی اتفاق افتاده. گفتند قرآن ما مفهوم امت رو با جامعه سیاسی ما خلط میکنیم، چون امت از دیدگاه قرآن کریم جامعه سیاسی نیست، چون که امامت قرآنی امامت سیاسی و رهبری سیاسی نیست. یه مفهوم عمیقی است. یا باز تأکید میکنم، حالا شاید اگر نستیم حداقل دلم میخواد اساتید یک آمادگی برای تبیین و نقد این بحث وارد بشن، مفهوم حکم. باز ما بارها حتی در بین مفسران غیر ادبیات سیاسی این حکم یا فروکاهش فقهی پیدا کرده یا فروکاهش اندیشه سیاسی پیدا کرده. با حالا که قرآن مفهوم حکمش کاملا بازبسته همون بحث عمیق دینه. هر جا قرآن دین را در اون معنای عمیق و گسترده و جاویدان در تاریخ مطرح میکنه، حکم ما انزل الله است. حکم با این مفهوم حکم فقهی که ما میفهمیم، یا حکم به معنای همینطور مفاهیمی در ذیل میاد، بحث فریضه. باز به نظر میسه قرآن واژه فریضه را، امر، قرآن از اولوالامر یاد میکنه، این به نظر میرسه، یا حتی امرهم شورا بینهم، مقوله ولایت و تولی توی این دستگاه میگنجه. حالا قبلش مفهوم خلافت و استخلاف، مفهوم قرآنی خلافت و استخلاف با این مفهومی که ما در کلام خودمون تفسیر میکنیم، حالا اهل سنت در یک لایه، ما هم عمیق‌تر اما در یه لایه دیگر، دارن مفهوم قرآنی خلافت فراتر از این نکته است. مفهوم عدالت، مفهوم قسط، ظلم، اینا همه در منظومه فلسفه امامت می‌گنجه. من قبل از اینکه خدمت عزیزان باشم، میدم تو با توضیح بدم، یه مروری هم خواهم داشت در بحث نظام معنایی امامت در قرآن تا بعد برسیم به نظام معنایی حکمرانی در قرآن. یه نکته رو باید یادآوری میکردم در آغاز سخن، نوشته بودم فراموش کردم. ببینید، من در مقابل اون رویکرد فروکاهشی که ما در نظام معرفت سیاسیمون شکل گرفته، یه نقطه مقابلی هم وجود داره که او رو هم باید نقد کرد در جای خودش تا معلوم بشه که این بحث مصادره به یک اندیشه باز اون نادرست نشه. ما در اینجا گفتیم مشکل اصلیمون این فروکاهش‌های معنایی و شیفت‌های پارادایمیه. یه عده تقریبا با چنین استدلال یا استدلال مشابهی از یه طرف دیگری دوچاری یک مغالطه میشه. این من بعد تفسیر بیشتری خواهم داد که اگر معنای امامت و معنای خلافت یا دین و دینورزی یا رشد و کمال این است، پس اساساً چیزی به عنوان خلافت سیاسی، حکمرانی سیاسی ربطی به امامت و دینورزی اینا نداره. تفسیر سکولاری که از دینشناسی و نبوت و رسالت شده، خب اونم در جای خودش حالا بعد اشاره خواهیم کرد، اونم یه نوع مغالطه جدی است که در تفسیر همین سکولار دینی و تفسیر عرفی از مقولات اساسی حکمرانی، خب ما دوچاری مشکل میشه. میدونیم که این تقریبا این ادبیات دوم خب در اهل سنت که سابقه بسیار جدی داره، یعنی تحویل جداسازی مسئله خلافت از امامت، به ویژه در دوره معاصر کسانی که آمدن اساسا گفتن که حوزه حکمرانی و اداری دولت و جامعه سیاسی با حوزه دین جداست، کسانی مانند علی عبدالرازق، احمد محمد خلق الله و دیگران رفتن به این سمت که بگن خب اگر این طوره، اگه قرآن از دین و امامت و خلافت و اینها تفسیری فراتر از مفاهیم سیاسی داره، پس اینا اصلا ربطی به دین نداره. قرآن داره از یک امامت و خلافتی سخن میگه که ربطی به دنیای انسانها نداره. حالا شاید سابقه بیشترش این کسانی که بین ولایت سیاسی و ولایت دینی تفکیک میکنن، یکی از جلوه هاش همین سنیان دوازده امامی هستن که غالبا گرایش های صوفیان هم دارن دیگه، که امامت و ولایت مربوط باطنه اما خلافت مربوط به ظاهر، نه ربطی هم به هم ندارن. بیشتر نظام خلافت شما قائل باشه که اینجا کسانی هستن، اما اون ولایت باطنی و اون فهم عمیق از دینداری میره اونجا. یا جریان روشنفکری معاصر که دوباره به دنبال این جداسازی است از بعد از مشروطه، خب میدانیم کسانی که در این وادی وارد شدن، و حالا اینا که یه مقدار پیرامون اندیشه شیعی و دینی هستند. من به نظرم یه رگه ای از این نگاه رو ما باید حتی در تفکر سنتی حوزه هم ردیابی کنیم. درست است که ما در حوزه تشیع، یعنی در قلب دانش‌های شیعی اتهام به عکسشه، یعنی عرض کردم امامت رو فرو می‌کاهیم به مسئله خلافت سیاسی، یعنی داستان سقیفه رو تمام امامت معنا می‌کنیم و اصلا تاریخ اهل بیت رو بر اساس همین تفسیر از خلافت سیاسی میگیم. اما وقتی در جوهره مفهوم خلافت سیاسی وارد میشیم، میگیم که انه در اینجا یک گسستی بین نظام اجتماعی و حکمرانی سیاسی با مفهوم امامت دیده میشه. این از شما به راحتی میتوانید امامت رو قائل باشید بدون که امتداد سیاسیش رو هم ببینید. میخوام بگم اون سوی این ماجرا رو هم با توجه داشت، یعنی ما با دو روی کرد فروکاهشی که اصلا میخواد اون اوج و لایه و عمق نظام امامت و حکمرانی رو محدود کند به یک بسته مدیریت دنیاوی، یا از این طرف کسانی که اساساً این حکمرانی سیاسی و مدیریت دنیاوی رو میخوان به کلی از نظام دین ورزی جدا کنن. توی بحث فلسفه امامت ما اتفاقا میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم اون نظام دین و دین ورزی که قرآن در متن وجود انسان و در متن نظام هستی قائله، در امتدادش امامتی تعریف میکنه که همه این وجوه حیات دنیا و آخرت رو، همه این مناسبات در نظر میگیره، اینجور هر گونه فصل و جداسازی و فقدان پیوند میان وجوه مختلف حیات انسان دوباره یه نوع مغالطه‌ای رو از اون طرف نتیجه میده که اون هم تو این بحث معلوم میشه که نادرسته. خب عذرخواهی میکنم از عزیزان و اساتید، انشاءالله استفاده کنیم بحث بشه به این نتیجه برسیم.
این طرف شروع بشه، شما فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد سبحانی که این بحث رو ارائه کردم و انصافا من خودم خیلی استفاده بردم. فقط تنها نکته که حالا من در تکمله حرف از دالی من یه نکته به ذهنم میرسه این استش که توی فلسفه دین، خب ما توی نگرش متفکرین انقلاب اسلامی که ردیابی میکنیم، حالا به صراحت کامل مثل مرحوم دکتر علی شریعتی، خود امام، اینها خیلی در ساحت فلسفه دین ظریف و وزن رو تو ساحت عمل تعریف میکنن. یعنی دین فقط یک مسئله انتولوژیک نیست، که همون که درست میفرمایید دین حقیقتش میاد برمیگرده به ابعاد هستی شناسی و در چارچوب مفاهیم بسته تعیین یافته که در ذهن علما و یا افراد متدین در یه دوره تاریخی شکل میگیره اصلا به اون معنا نیست. ولی اصلا ما نمیتونیم توی فلسفه تکاملی انسانی که داره توی مسیر تاریخ حرکت میکنه دین او رو بفهمیم. یعنی او دیندار هست ولی چون با مفاهیم از پیش ساخته یه ذهنی ما در تاریخ نمیخونه، او رو متهم به بیدینی میکنه یا متهم به بددینی میکنه. این یه مسئله جدی هستش که خب تو عرصه حکمرانی خودش رو قشنگ نشون میده. اما اون نکته که من ندیدم توی بیان تعزالی اون ضریب دادن به عمله، یعنی جایگاه عمل در ساحت دین کجاست. خب مثلا شما دکتر علی شریعتی توی تفسیر سوره مبارک ماعون اونجا اصلا میگه ارأیت الذی یکذب بالدین، وقتی میخواد دین ما به ازای واقع شد قرآن بیان بکنه، دین رو نمیبره تو لایه های انتزاعی ذهنی معنا بکنه که دین یعنی مثلا آیا خدا رو قبول داری نداری، آخرت رو قبول داری یا نداری. دین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی کاملا سویه های عملی بهش میده تا بر اساس اون شاخص دینداری افرادم معلوم بشه که تو دیندار هستی یا دیندار نیستی. این خب یه شاخص جدی میشه برای اینکه حتی یه جامعه آیا دیندار هست، جامعه دینی که برونداد عملیش معلوم باشه. جامعه که برونداد عملیش معلوم نیست، این جامعه دیندار نیست، بلکه که شما بگی جامعه دینی هست و وصف دینی بهش بچسبونی. کمایی که مثلا تو خطبه منای سید الشهدا حضرت در اعتراض به وضع موجود به همین مسائل اشاره میکنن که مستمندین رها شدن، ایتام رها شدن، یعنی در اعتراض به علما این مسئله رو ضریب بدن. یا خود حضرت امام توی تغییرات فلسفهشون اونجایی که در نسبت نظر و عمل مطرح میکنن، خب صدرا در ابتدای هدای اسیریه وزن رو میده به نظر، میگه اصلا غایت تکامل انسان به ساحت نظر است و برسیدن به عالم عقل. خب این تفکر راحت میتونه یک فیلسوف و یک عارف رو توی وضعیتی قرار بده که بتونه عالم رو دور بزنه و بدون اینکه خودشو درگیر ساحت عمل بکنه و در مناسبات حق و باطل در ساحت عمل تعریف میشه، بدون اینکه خودشو درگیر اون بکنه عالم رو دور بزنه، ببره خودشو تو عالم عقل تعریف کنه، بگه من به اون عالم بالا دست پیدا کردم. کما که توی کسر الاسنام الجاهلیه، رساله سر، توی این کتابا صدرا صراحتا میگه که اصلا توصیه‌اش این هستش که وارد ساحت عمل نشید و به قدر ضرورت وارد بشید و اینا. اما امام در نقد صدرا اونجا میگه که نه، به نظر ما اتفاقا در اون چیزی که مهم هست عمله و نظر هم تو عمل هست. اتفاقا اونی که تعین بخش نظر هست و اتفاقا میتونه حقیقت نظر رو معلوم بکنه ساعت عمله. خب وقتی اینطوری دیدیم یه دلالتش روشن حکمرانی به ما میده که اتفاقا تو منطق قرآن هم بسیار به نظر من جدی هست و اون دلالتش این هستش که اونجا که شما میفرمایید لا اکراه فی دین، لا اکراه فی دین فقط در ساحت قلب معنا نمیشه که الان روحانیت امروز ما چون اکراه رو میبره تو ساحت قلب به خودش اجازه میده تو عرصه مناسبات سیاست گذاری اجتماعی اکراه رو تجویز بکنه. اما اگر شما دین رو توی مناسبات آنتولوژیک و بروندادش تو ساحت عمل دیدید، لا اکراه فی دین، دین یعنی کل مناسبات این ساحات و تو هیچ کدوم شما نمیتونید اکراه و اجبار رو دخالت بدید. من در تایید این حرفم، شما اگر قرآن رو به صورت نزولی مطالعه بفرمایید، خب قبل از لا اکراه فی دین شما میبینید که تو آیه شریفه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. اونا اتفاقا دارن میگن که اگر تو به دین ما برنگردی ما اینجور اجبارها و تحمیلهایی خواهیم داشت که تو رو یا از قریمون خارج میکنیم یا اینکه باید برگردی به ملت ما. قال اولو کننا کارهین، نه حتی اگه ما مجبور باشیم شما میخواید این کار رو انجام بدید. ببینید کارهینی که اتفاقا پیش از نزول سوره بقره لا اکراه فی الدین داره میاد، فهم مناسبات اکراهی نیستش که تو هیچ کدوم از ساعات دین اکراه معنا نداره و شعیب استدلالش به اون قومی که داره اکراه و اجبار رو دخالت میده میگن این یه چیز امر بدی اجتماعیه، حتی که ما مجبور باشیم میخوای این کار رو بکنی؟ بله بله، یعنی آیا حتی اگه ما مجبور بشیم میخواد این کار انجام بدیم؟ از این جهت فکر میکنم که یعنی دلالت‌های جدی حکمرانی داره اگر ما ساحت عمل رو بیاریم توی فلسفه دین باز تعریفش کنیم و این امتدادش رو ببینیم. عذرخواهی میکنم.
خیلی کوتاه هست کنم چون قرار است تو بحث فلسفه امامت اتفاقا به این نکته بپردازیم. بله، ما که دین رو همه ساعتاش تعریف میکنیم، حتی به یه تعبیر دیگری اشاره کردم، حتی ساحت نظر رو، اون چیزی که مربوط به دین است، او رو هم به عمل میدانیم. در روایات متعددی که داریم که الایمان کله عمل عرض کردم، مثلا اینکه من معرفتی پیدا میکنم، این معرفت که دین نیست، مقدمه دین. دین از کجا آغاز میشه در منطق قرآن؟ از حوزه ایمان، و ایمان یه عمله، یعنی یک مواجهه است، یک کنشه، کنش انسان در مقابل حقیقت انسان اصلا میندازه تو ساحت دین. پس از همون آغاز، یعنی ایمان و کله و عمل تفسیر شده، از همون آغازی که شما وارد ساحت دین میشید که از در قرآن با ایمان است که انسان وارد ساحت عمل میشه، نه صرف یک معرفت نظری عمل آغاز میشه. یعنی کنش، ایمان همش کنشه، دین هم همش کنشه. یعنی اون چیزی که دین ورزی من تلقی میشه اینه که حتما بود عمل صالح هم عرض کردم که ایمان مقدمه عمل صالح، عمل صالح هم جزء اینه. هیچ کدام از اینها درش اکراه معنا نمیده، به همین معنا که اصلا اکراه پذیر نیست. یعنی عمل صالحی را که دین خواسته است عمل اکراهی نیست. حالا یه نکته از مناسبات و ملازماتش بعداً در مسئله امامت و حکمرانی باید ببینیم. ببینیم آیا لازمه این قضیه این است که جامعه دینی رهاست، یلو رهاست، هر کسی پاس هر گونه رفتاری انجام بده یا نه؟ این که ما میگیم دین درش کره وجود نداره، انسان با تو باید بهش بیاد، البته برای این که شما انسانی در بستر اجتماعی عمل توأم با اختیار بکنه باید موانعش رو برداری. اونا دیگه رفتی به لا اکراه فی دین نداره، ولی فرمایشون کاملا درسته، یعنی اینو من تصدیق میکنم و با همین فرمان میخوایم وارد بس فلسفه امامت بشیم که چون دین در همه سطوح از جمله حوزه فردی و اجتماعی اکراه پذیر نیست، اینجا حالا نقش امامت چی؟ امامت قرآنی چه نسبتی با انسان دارای آزادی میکنه که قرار روش رو خودش رقم بزنه. این تعبیر و تحرو رشدا، این تعبیر خیلی مهمه در لسان قرآن. این تحرو نه که روش رو به دست میاره، جهتگیریشون در لغت اینه، یعنی اون مطالبه شون، خواستشون، روی کردشون رسیدن به روش. یعنی انسان مطالبه میگه، این انسان هست که به روش میرسه. ممنون. بله چشم، استفاده میکنیم از میخواد شما میل بفرم و دایون که
خیلی متشکرم از بحثی که رای کردیم و استفاده کردیم. حتی بحث‌های کلامی هنوز ما در حدی نیستیم که وارد بحث‌های کلامی شما بشیم. فقط یه نکته به ذهنم اومد، شاید توی طول بحث راجبش بشه صحبت کرده. من یه اجمالاً یه فکر اجمالی کردیم، هنوز تأمل دقیق نداشت. و اون که وقتی شما انسان رو در واقع اصل میدونید در مسیر هستی، و ما نگاه عرض کنم که حاصل از مدرنیته هم نگاه میکنی که برای انسان اصالت قائل هستش و مرکز هستی میدونه، اینجا فقط یه تفاوتی هست که فکر میکنم اون تفاوت شاید توی بحث حکمرانی بحث‌های کلامی ما رو از اون به اصطلاح اهل مدرنیته جدا بکنه. و اون نستش که اونا وقتی انسان رو محور هستی قرار دادن، ماهیت حکمرانی تغییر میکنه، یعنی انسان وارد عرض کنم که جایگاه هستی در حکومت پیدا میکنه و در واقع از حکمرانی، حالا حکومت که بعد حالا مفهوم حکمرانی تبدیل میشه، در واقع ماهیت حکومت رو تغییر میده. ماهیت حکومت میره به سمت اینکه کارکردهایی رو برای حکومت در هر دوره‌ای با هر تعریفی از حکومت میشه ایجاد میکنه. شما وقتی بحث انسان رو مطرح کردید به عنوان عرض کنم که واژه اصلی یا مفهوم اصلی در هستی، اومدید در مورد رشد صحبت کردید که قرار است این انسان به رشد برسد. ابزار رشد رو مثلا عدالت، کرامت، مفاهیم از این دست هم حالا برخیشون اشاره کردید، برخیشون هم بعدا اشاره میکنید قرار دادید. یعنی در واقع یه اتفاقی داره، میخوام ببینم درست فهمیدم، یه اتفاقی که داره میفته این هستش که اونا از ماهیت، تغییر ماهیت، یعنی با قرار دادن انسان در حکومت ماهیت حکومت رو تغییر دادن، بعد به پیش رفتن. با بحث‌های شما به نظرم میاد اینجوری میشه که ماهیت حکومت بعد از اینکه ما کانتکست رشد رو تعریف کردیم، یعنی در واقع گفتیم ابزار رشد چیا هستن، پس چه نوع حکومتی برای این مسئله باید شکل بگیره. یعنی در واقع یه تفاوتی ما توی بحث مبانی علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی داریم. این مبانی علم سیاست معمولاً از دولت شروع میکنه، میرسه به جامعه. جامعه شناسی سیاسی از جامعه میرسه، بعد میگه این جامعه چه نوع حکومتی رو طلب میکنه. یه تفاوت اینجوری حالا به ذهن من میخواستم ببینم هم درسته هم میشه ازش استفاده کرد، که ما حکمرانی رو بعد از این که در واقع ابزار رشد رو، عوامل و عناصر رشد رو تعریف کردیم، حالا میگیم پس چه نوع حکمرانی لازم است. بنابراین اینجا حکمرانی بر ما اصالتی نداره، یعنی در بعد از این که ظرف رشد تعریف شد. نمیدونم این فهمم درست است یا نه.
دیگری فرایندی که ما میخواییم طی کنیم همونه و معتقدیم اصلا این فرایند منطقیه. یعنی اگر حکمرانی یا حکومت رو میان در ساحت حرکت انسان و غایات انسان تعریف میکنن، این کاملا درسته. یعنی به هر حال حکومت جنبه طریقی داره، حکمرانی قرار است در خدمت یک سری مجموعی از مصالح و غایات قرار بگیره. تفاوت در چیه؟ اتفاقاً که فرمودی، یعنی تفاوت در انسانه، در جایگاه انسانه، در مناسبات انسانه، در غایاتی که برای انسان تصویر میشه. اون چیزی که ما در نهایت میخوایم بگیم حکمرانی به عنوان یکی از طرق اعمال ولایت و اعمال امامت در خدمت این مفهوم از رشد و این غایت از انسان و این لایه‌های تو در توی حیات انسانیست، پس حتما ماهیت حکمرانی تغییر میکنه، مناسباتش متفاوت خواهد شد و وزدهی شما به عناصر حکمرانی هم تغییر میکنه، یعنی اولویت ها تغییر میکنه، ثابت و متغیر ها توی حکمرانی عوض میشه، چون غایات به کلی دگرگون شده، یعنی قرار است انسان در این ساحت از این ظرفیتی به نام حیات دنیا چیزی بگیره، دریافتی داشته باشه که با اون چیزی که در دنیای مدرن برای انسان تعریف میکنن متفاوته. یعنی این هستی شناسی، این انسان شناسی باید بتونه تو مفهوم امامت و بعدن تو مفهوم حکمرانی خودشو نشون بده. حتما اینجا میخوام بگیم که همون در واقع اون شیفته داره اتفاق میفته. ما حکمرانی دینی رو تفسیرش کردیم به دولت مدرن، یا اون فروکاهش اتفاق میفته که فقیه ما مفهوم بلند امامت رو میاره تو ولایت، بعد میکنه یه مسئله فقهی. یه اتفاق نباید بیفته. از کجا باید اینو آغاز کنیم؟ از همون بحث فلسفه دین، غایت انسان، مکانیزم هایی که دین پیشبینی کرده برای رسیدن به رشد کمال، حالا ابزارهاش تو فلسفه امامت میاد. این همین، یعنی سیری که ما میخواییم طی کنیم همین نیست که پرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان حاضر در فضای حقیقی و مجازی. تشکر میکنم از بحث خوبی که ارائه فرمودید. چند تا نکته به نظرم میرسه، حالا بفرمایید ببینیم که اینا رو این تلقی درسته یا نه. من هم تو بحث‌های حکمرانی در قرآن که داشتم، به مرور که بحث‌ها رو جلو اومدم به همینجا رسیدم که مفهوم دین یه مفهوم کلیدیه توی نگاه ما به قرآن کریم، و همین برداشت رو داشتم که اگر ما بخوایم به پرسش‌های امروز خودمون پاسخ بدیم، دانش‌های موجود ما رو خیلی کمک نمیتونن بکنن. باید برگردیم به قرآن، باید برگردیم به نهج البلاغه و دیگر متون اصلی که داریم. خب دلایل مختلفی داره، ولی یه دلیلش اینه که به خود این دانش‌ها که نگاه میکنیم اساساً اینا به بخشی از قرآن پرداختن دیگه. مثلا دانش فقه ما اصلا ادعا نداره که من به همه قرآن میپردازم. اون میگه من به 500 تا آیه یا 700 تا آیه یا 1000 تا آیه یا حتی توسعه در نگاهشونم بدن مثلا به 2000 آیه میپردازم، بقیه شو دیگه کار نداره. در حالی که به خود قرآن وقتی ما نگاه میکنیم، از این که بهش نگاه تیکه تیکه‌ای بشه، قرآن منتقد این هست. الذين جعلوا القرآن عظيم، یا بله حالا در یه معنای دیگه، یعنی کلن قرآن خودش مرتب تأکید داره که به من نگاه مجموعی و جامع و به قول حالا امروزی ها سیستمی داشته باشید، یه نگاه منظومه‌ای داشته باشید، یه کله. اگر شما به جزئی از این کل یا اجزایی از این کل بپردازید، به بخش دیگرش نپردازید، خب این هدف محقق نمیشه. چنان که خود مشرکین هم بعضی هاشون به حضرت میومدن میگفتن که سوره یونس داره دیگه، میگه این آیاتو اگه میشه شما تغییر بده ما دیگه در خدمت شما هستیم. محتواهایی رو پیشنهاد میکردن که اینا رو شما تغییر بده. این نگاه در واقع دین شناسی ما حالا من اونجا به نظرم رسید شاید کل این دین شناسی ها رو مثلا به دو نوع ما طبقه بندی بکنیم، حالا شاید تو بحث حضرت عالی بعداً نگاه کامل تر شما داشته باشیم. بعضی ها که اصلا دین شناسیشون دین شناسی جزنگر و حالا اگه به حوزه انسان بیاد فردی و تو فردیش هم بعضی از رفتارهای فردی و اینجوریه، ولی بعضی از دین شناسی ها که این کمتره، دین شناسی های جامع و منظومه ای مثلا دین شناسی خود حضرت امام یا دین شناسی مقام معظم رهبری یا دین شناسی مثلا شهید صدر، دین شناسی مثلا شهید مطهری، خود علامه طباطبایی، مثلا با اون بحثی که ذیل آیه 213 سوره بقره داره، اونجا چون میگه که کان الناس امتا واحده، بعد در ادامه که میگم بیامدن میرسه اینجا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، اصلا بحث فردی اونجا نیست، بحث ساماندهی امور جامعه هست، بحث ساماندهی حیات انسان هست. حالا همین رو شهید صدر تو تعریف حتی حکم شرعی هم وارد میکنه، یعنی وقتی این نگاه دین شناسانه پیدا میشه، هر بینید تو تعریف حکم شرعی که درسته یه بحث جزیره یه، ولی اونجا هم اینو وارد کرده، میگه الحکم شرعی این چه چیزیه؟ الحکم صادر عن الشارع لتنظیم حیات الانسان. بینید این بحث رو برده بخشی از اون سیستم کلان قرار داده، یعنی این دین شناسی نمیخواد فقه رو حذف بکنه، میخواد به فقه بگه که شما این گونه باید گاه بکنی، بخشی از حوزه رفتارهای انسان رو شما باید پاسخ بدی، اونتا باید حواست باشه که این یه بخش ها، این بخش های دیگری هم داره و البته شما فقیهی، شما دیگه متکلم نیستی، متکلم هم باید کار خودش رو انجام بده و بقیه مثلا دانش ها و تخصص ها. اون وقت توی این نگاه وقتی دین رو کالبد شکافی میکنیم، در نگاه منظومه ای به دین، باز هم ایزوتسو هم یه بحث خوبی اینجا داره، این بحث رو البته دیدم دیگران هم مطرح کردن، مثلا آقای ایجانی هم تو همین کتاب اصول الفکر سیاسی فی القرآن المکی آورده بود که با توجه به اینکه دین در چه سیاقی به کار بره معانی متفاوتی پیدا میکنه، ولی اون نظام معنایی و مفهومی که حالا به بحث امروز ما ارتباط پیدا میکنه، اینها سه تا مؤلفه براش در نظر میگیرن. یعنی دین رو ما یه مفهوم بسیط اگر نگیریم، یه مفهوم سازه‌ای بگیریم، این سه تا مؤلفه پیدا میکنه. این سه تا مؤلفه هم لحظه تولدش البته از توجه به انسان شروع میشه، یعنی انسان موجودی است نیازمند، وقتی ما نیاز داریم حمایت میخواییم، دنبال حامی میگردیم. خدای متعال که ما رو آفریده میگه خب من تأمین کننده یه نیازهای شما هم هستم، که ما آیات فراوانی رو میبینید که خدای متعال میگه که شما آب میخوایید دیگه، من این آب رو دارم از آسمان فرو میفرستم، شما غذا میخوای این غذا رو من دارم برای شما ایجاد میکنم، شما این به این زمین احتیاج داشتی، این زمین رو من مناسب سکونت برای شما قرار دادم، آسمان میخواستی، خورشید میخواستی، هر چه لازم داشتی من اینا رو تکوینن برات فراهم کردم. خب من که در نظام تکوین تو رو به وجود آوردم و از تو حمایت کردم، تو بیا تو نظام تشریع هم حرف من رو گوش بده دیگه، ولی دوست دارم خودت بیایی دیگه، یعنی اینجا تو رو مختار آفریدم. پس ما دنبال حمایتیم، نیاز داریم، دنبال یه حامی میگردیم. خدای متعال میگه من خودم حامی شما میخوام باشم، اگه شما بخوای، تو عالم تکوین حامی شما هستم، چه بخوای چه نخوای. توی خیلی جالبه اون دعایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه میکنه، اونجا میگه که خدایا این مکه را بلد امن قرار بده، بعد میگه که مؤمنین را روزی بده، بعد خدای متعال میگه که و کافرین را هم روزی خواهم داد. یه دنیا این قسمت رو به همه میدم، رحمان هستم. اما اگر شما اومدی بهره برداری بیشتری کردی، خب برای شما رحیم هم میشه. ولی این یه بخشی هم هست که به اختیار شماست. ما اگر از این رحمانیت استفاده مطلوب کردی، یه بهشت هم با عمل خودت میسازی، اونم من بهت میدم، تازه اونجا بیشتر میدم دیگه، اون اصطلاح افزودنی داره در بخش ثوابش، ولی عقابش نه، همون مقداری که تو خلاف میکنی هموقت برای خودت جهنم تولید میکنی دیگه، اون تجسم عمل خودت هست. پس یک حمایت، یک نیازی ما داریم، خدا میگه من شما رو حمایت میتونم بکنم، میکنم. منتها لازمه این حمایت اطاعت دیگه. یعنی اگر من از خدا اطاعت نکنم، بخشی از این حمایت تحقق پیدا نمیکنه. کسی میتونه ما رو حمایت بکنه و ما از او اطاعت بکنیم که نظام پاداش و جزا هم دست او باشه. خدا میگه اونم دست منه. ببین یه چیزایی دست منه که دیگه از هیچ که هیچ کاری ساخته نیست. من روز قیامت که بشه دیگه فقط من فرمان رو هستم. این چیزایی که شما الان تو زندگی دنیاویتون میبینید که گویا دیگرانم منشأ اثر هستن، اونجا متوجه میشید که عجب اینطوری نبوده. اونا هم مال خدا بوده که دست اینها بوده. ما فکر میکردیم این مال اینه مثلا. این رو مستقل در نظر میگرفتیم. لذا میگه اینجا دو تا سیستم داره شکل میگیره. لکم دینکم ولیدین تو سوره کافرون، طرف مقابل هم میگه تو هم یه دین داری. هم یه دین آوردی، با یه دین اومدی داری با من صحبت میکنی. یعنی در سمت تو هم یک نظام اطاعت و حمایت و پاداش طراحی شده، در سمت من هم یک نظام اطاعت، حمایت و پاداش طراحی شده. تا نظام حمایت، اطاعت و پاداشی که تو طراحی کردی اون سرانجام نداره، که میشه باطل دیگه. باطل همینه، یعنی میبینی که رفت، زن سراب شده. میگه که روز قیامت که میشه میگن پس کو؟ خدای متعال از اینا سوال میکنه، میگه اونایی که غیر از من عبادت میکردید الان اونا کو؟ بعد اونجا میگن خدایا فهمیدیم که مثلا عجب اشتباهی کردیم، هیچی نیست، اصلا اینا همش سراب بوده، اصلا چیزی وجود نداره. وقت این نظام اطاعت، حمایت، پاداش یک نظام 100%ی، این نمیشه 99% باشه. خدای متعال میفرماید که من شریک خوبی هستم، شما اگه دیگری رو شریک کردی زن همش مال او دیگه، من هیچیشو نمیخوام. اگه به سمت من میخوای بیایی حلال الله دین الخالص، اینجا بعد دیگه با قدم اخلاص بیایی، این اطاعت باید بکنی دیگه، این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینجا تحقق پیدا میکنه. اون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هم همینه دیگه. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اینکه من از یک مرکزی اطاعت بکنم دیگه، والا من اینجا بگم عبادت میکنم از یک کسی دیگری ولی اطاعت میکنم، خب این که پس تو از این عبادت نگه. پس عبادت ملازم با اطاعت، وقت اطاعت ملازم با معرفته، لذا عنصر معرفت هم وارد بحث دین میشه و جایگاه مهمی داره. لذا تو فلسفه ارسال رسول هم اونجا هم میگه یزکیه، هم میگه یعلمهم الکتاب و الحکمه. شاید بعضی ها هم که مثلا تو ایمان به اون سمت رفتن که ایمان رو از مثلا مقوله معرفت اصلا تماما گرفتن، مثل خود مثلا علامه، شاید مثلا این ملاحظه بوده، حتی گفتن این مهمتره مثلا، ولی خب واقعش همینه که ایمان چون تبدیل به محرک میشه، ما رو در مرز عمل میاد فعال میکنه. یعنی یکی از سختی‌های بحث ایمان شاید جا همینه که یعنی در یک مرز قرار داره، هم داره از یه معرفت تغذیه میشه، هم آماده شده که ما رو به حرکت در بیاره. این عنصر محرکه که حالا ما رو میخواد به حرکت در بیاره که عمل صالح رو انجام بدیم. یه مرز خیلی سختی اینجا داره، یعنی به لحاظ تصوری دارم میگم. حالا آجای صبحانه اینجا رو باز اگه تقریر و توضیحی داشتن خب خیلی استفاده میکنه، ولی یه مرز خیلی ظریفی، یعنی یه جوریه که نمیشه بگی معرفت صرفه، چون فقط معرفت نیست، ولی بدون معرفت هم نیست. البته ممکنه یه ایمانی بدون معرفت حقیقی شکل بگیره، خب اون میشه از مقوله های دیگری، یعنی این ایمانی که ما الان صحبت میکنیم اون نیست. ولی این اگر ایمان مثلا به غیب باشه، ایمان قرآنی مثبت به اصطلاح که مقوله صدق هم واردش بشه، این ایمان به غیب بدون معرفت دیگه اصلا امکان نداره، اما مساوی با معرفت نیست. ولی مساوی با عمل هم ظاهرا نباشه، یک کمی اینجا احتیاج به مفهوم پردازی داریم که اسمشو چی بگذاریم. جزء خب بحثایی که از قدیم الایام مطرح بوده، لذا وقتی ملا صدر تو اشواد ربوبیه وارد این بحث میشه، میگه که صد باب معرفت، سه تا گناه کبیره رو ایشون میشماره کلا، میگه یکی صد باب معرفت توحیده، این جنسش جنس معرفتیه. گر کسانی مانع شناخت خدا بشن این گناه کبیره است، چون راه سعادت مردم رو بستن. بعد میگه صد باب معیشت انسان ها هست، این هم گناه کبیره است. چرا؟ چون وقتی طرف غذا نداشته باشه بخوره، زندگی دنیاوی شو، چون بدن مرکب روحه، بدن ضعیف و مریض نمیتونه مرکب خوبی باشه. مثال میزنه اونجا، میگه فرد باید شب باشه مناجات بکنه، نماز شب بخونه، یه ساعت مثلا موقع نماز شب بخونه مناجات، بدن ضعیف نمیکشه، خب این بدن نمیتونه کمکش بکنه، پس این ایراد داره. یکی هم کشتن مردم، میگه جان افراد رو، اینم گناه کبیره است. چرا؟ چون باز شما مانع اقدامات کمالی شدی. وقتی فرد رو میکشی نمیگذاری این عمل بکنه، اون معرفتی رو که پیدا کرده بود حالا عمل بکنه به کمال برسه. سه تا، لذایشو میگه این سه تاست، یعنی غیر از این، یعنی کل گناهان کبیره رو میگه ذیل این سه دسته طبقه بندی میکنه. یا جنسش میشه عقیدتی، یا جنسش میشه اقتصادی، صد باب معیشت، یا جنسش میشه امنیتی، کشتن افراد و ناامن کردن محیط زندگی براش. تو بحث فلسفه دین به نظرم، یعنی یکی اون بحث نوع دین شناسی که خیلی مهم میشه، که اگر فلسفه دین ما اینجوری که الان شما فرمودید خیلی عالی، یعنی این ما رو میرسونه به بحث حکم، ولی اگر کسی این فلسفه دین رو یه جوری دیگه، چون تقریرهای مختلف شده دیگه، یه جوری دیگه ارائه کرد، فلسفه دین هم میگه به ما، به قرآن هم مراجعه میکنه، ولی میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ای فی یوم القیامه، و یه دونه ای کل بحث رو به سمت خودش میبره. و وقت توی این روی کرده سیستمی و منظومه ای، سه تا مفهوم سازه ما رو تشکیل بده با یه مفهوم زیر ساختی. یکی نیاز ما بود که اون تکوینی و تشریعی، ما در همه ساحت ها نیاز داریم، یعنی اون نیاز رو جامعه میبینیم، نیازمون رو از طریق خدا میخواییم تأمین بکنیم، خدا میشه حامی ما، ما از خدا، ما خدا رو عبادت میکنیم، عبادت ملازم اطاعته، اطاعت ملازم با معرفته، پاداش هم دست خداست، مجازات هم دست خداست. اون وقت خدا حالا برای ما انبیا رو میفرسته دیگه، یعنی زمینه برای بحث فلسفه امامت ما هم فراهم میشه دیگه، به معنی عام کلمه. انبیا برای همین اومدن که راه و چاه رو نشون بدن. اون وقت اجبار و اکراه رو اینجا اینجور معنا بکنیم که اکراه و اجبار در مرحله اول نیست، یعنی وقتی داره دعوت میکنه همه انسانها را لا اکراه فدی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، چون اکراه معنا نداره دیگه. اما آمد و مؤمن شد، آمد گفت که آقا سمعنا و اطعنا. حالا سمعنا که میگه و اطعنا دیگه، اینجا خطاب فرق میکنه، از اینجا به بعد میشه یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از اینجا به بعد دیگه اگر آمد و عضوی از جامعه الهی و توحیدی شد باید مقررات رو بپذیره. اینجا دیگه ساحت چیز نیست بگه که آقا به شما چه ربطی داره که لا اکراه فی الدین. آقا لا اکراه فی الدین این بود، تو دیندار بشی یا نشی، ولی دیندار که شدی، حالا یه سازمان اینجا داره، یه الزاماتی داره، یه نظم و نسقی داره، ولی اگه این تفکیک رو هم اینجا نکنیم باز بعد وارد عالم حکمرانی نمیشیم، نمیتونیم بشیم، چون میگه این که از اول آمد گفت لا اکراه فی الدین، بعد اینو تسری به حوزه جامعه سازی هم ما بدیم و تسری به حوزه نظام سازی، تمام خطابات یا ایها الذین آمنوها اگه بی معنا نشه، 92 مثلا یکی دو مورد، اکثریتش بی ربط میشه دیگه، چون داره میگه که اوفو بالعهود، اوفو بالعقود، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میگه از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مهت جلده. این مال کیه؟ مال وقتیه که فرد پذیرفت که عضو جامعه دینی باشد، اومد بیعت کرد به اصطلاح، ولی میتونست نره، ما وقتی که آمد عضو شد دیگه اون اطاعت از ساحت کلان به ساحتهای خرد هم تسری پیدا میکنه. پس این بحث اکراه و قانون و اجبار و اینا هم اینجا در واقع دیگه قانونه دیگه، حالا تعبیر اجبار و اکراه اینا دیگه چیز خاصی نه، پس نظامات قانونیه دیگه. این مقابل بره تو سیستم مقابل، بره سیستم شرکالود بره، خیلی اونجا هم همینه، یعنی اگه تو اون جامعه هم رفت اونم دوباره میگه من یه ضوابطی دارم. این آمدی پشت دیوار ندبه میگه ما زنان مردانه کردیم، اینجا قانون ما اینطوریه دیگه، شما آقایون این ور مثلا خانم ها اون ور دیگه. این میتونه بگه که نخیر من آمدم ولی نمیخوام که اصلا اینجا نباید میامدی دیگه، ویزای کشور ما رو میگیریم میای، ما یه نظاماتی داریم دیگه، باید تابع مثلا این نظام وقت. از این نهیز هست که اون فرمایش جلسه قبل به نظرم میتونه یه کمی فربهتر فهمیده بشه که چرا ما میگیم دین و رهبری فربهتر از دولته. یعنی در تفکر قرآنی دین مساویه با دولت نیست، یا رهبری به معنی عام کلمه، چه نبی چه امام، چه مساویه با دولت نیست، این یه شأن از شعور میشه. لذا تولد رهبری قبل از تولد دولته. در 13 سال مکه پیغمبر پیغمبره، رهبره، داره جامعه رو رهبری میکنه، دولت هم نداره، چه بسا اصلا موفق به تشکیل دولت هم نمیشد، ولی پیغمبره دیگه، دین راورده داره رهبریش هم میکنه. اما اگر بستیت پیدا کنه دولت هم تشکیل میده. اما اگر این رو ما بگیم که نبوت مساویست با دولت، خب خیلی خودمون خسارت زدیم و اصلا در فهم دین در واقع دچار مشکل میشیم. اینا باید بیان، ایمان بیارن، بستید اتفاق بیفته تا بعد دولت تشکیل بشه. یعنی دولت سازی میفته رو دوش مؤمنی. یا الذین آمنوها اینجاست دیگه. اینا باید بیان. لذا خیلی جالب بود برای من که این بحث داستان حضرت موسی سلام الله علیه در سوره مائده آمده که به اینها گفت که این جبار رو بردارید جای حکومت تشکیل بدیم. خدا دستور داده. گفتن که ناها هنا قاعدون اذهب انت و ربک فقاتلا ناها هنا قاعدون همراهی نکردن. اونجا حضرت رو به خدا میکنه میگه که نی لا عملکو الا نفسی و اخ من هم داداشم دیگه نمیان دیگه دولت تشکیل داد. این تو سوره مائده هست، یعنی هم سوره ولایت که ما میگیم حالا امیرالمومنین حالا نمیان دیگه نمیان دارن گناه میکنن نمیان، ولی اگه نیان دولت تشکیل نمیشه دیگه، ولی دین که تعطیل نشده که، دین به لحاظ وجودی هست، منتها این مردم به بخشی از دین اصلا عمل نمیکنن. وقتی هم که به بخشی از دین عمل نکردن نتیجه رو نمیگیرن دیگه، باید به همش عمل میکردن هم به همش عمل نکردن. میتونه از نظر تاریخی بگیم یه ثمراتی داره مثلا برای بعدی ها که بست ولایت و گسترش مثلا توحید با این انبیا که یکی پس از دیگری آمدن هی باید می آمدن اینها تا پیامبر خاتم بیاد و در سنت الهی بود که نه اینجا دولت تشکیل می شود تا آیندگان ببینند. ولی خب حضرت نوح که موفق به تشکیل نشد، حضرت ابراهیم سلام الله علیه نشد، حضرت موسی سلام الله علیه نشد، یعنی از 5 تا پیامبر اولوالعزم 4 تاش موفق به تشکیل دولت نشدن، پنجمی تونست این کار رو انجام بده. یک بحث هم مفاهیم متضاد ارادیه که ما توی این بحث حالا چه تو حوزه فلسفه دین چه تو حوزه‌های بعدی تا برسیم به لایه حکمرانی، چون در حکمرانی میگیم که یکی از سخت‌ترین بخش‌هاش انتخاب سر چند راهی هاست یا دو راهی ها، مثلا این میخواد مسیر حق رو در پیش بگیره یا باطل رو، چون حالت فرایندی داره دیگه تصمیم باید بگیره. اینجا تقریبا تمام مفاهیم متضاد ارادی قرآن وارد صحنه میشه، مثل همه حق و باطل که فرمود، مثل دنیا و آخرت، مثل هدایت و ضلالت، مثل خیر و شر، مثل مثلا خسران و فوز و فلاح، که این هر جا حکمران حالا چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی هر جا کجا که هست، یعنی باید تصمیم بگیره کدوم مسیر رو میخواد بره، مسیر سعادت رو میخواد بره یا مسیری که به شقاوت مثلا منتهی میشه. چون در قرآن مفاهیم متضاد غیر ارادی هم ما داریم، مثلا شب و روز هم داریم، قول شب و روز رو که اونا مکمل همه، ولی هدایت و ضلالت داریم، فجور و تقوا داریم. حالا این مفاهیم متضاد ارادی رو ما با دوستان بحث میکردیم، مثلا خیلی تعدادشون زیاده، 300 خورده مفاهیم متضاد ما داریم که اینا به نظر میرسه تو حالا یه نمونهش مثلا در روایت جنود عقل و جهل دیگه، یعنی تمام اون جنود عقل و جهل دو نظام حکمرانی رو به لحاظ پارادایمی داره به ما نشون میده، یه حکمرانی مبتنی بر به فعلیت رساندن جنود عقل در سطح فرد و جامعه، یه حکمرانی در فضای به فعلیت رسیدن رسوندن جنود جهل. مثلا اصفایی میکنم تصدیل شد
سازم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تفکر از جناب استاد سبحانی و اساتید محترم. دو تا نکته در موقع وجه صورتبندی بحثی که داشتید پیشنهاد دارم خدمتتون. اونم این هست که ما بالاخره در اون وجه حکرانی یا لایه حکرانی که برسیم در موقعیت گفتگو با الگوهای رقیب باید تکلیفمون توی بحث انسانشناسی روشن کرده باشیم. خب من فکر میکنم حضرت عالی توی صورتبندی که دارید در هر ستا لایه ورود میکنید به بحث‌های انسانشناسی. من تا پیشنهاد میکنم یا در این لایه ها این سرفصل رو جدی بگیرید یا ممکنه حتی یک لایه جدیدی رو بشه اینجا اضافه کرد. بالاخره تعریف دین از انسان چیه؟ ساختار وجودی انسان، هرم وجودی انسان از اون عمیق‌ترین لایه های در واقع فردی که فطرت میشه تا در واقع لایه های اجتماعی، لایه های تمدنی انسان که حالا در بینش هم لایه های روابط بین فردی قابل تعریف هست. ما اگر اینجا یک در واقع پیشنهاد مشخصی رو در موردش جمع‌بندی نداشته باشیم، بعداً در طراحی اون الگوی حکرانی یه مقدار وضعیتمون نامعلوم خواهد و حتما الان دیگه مستحضر هستی دیگه الگوی جدید حکرانی همه اساسی دیگه من از منتاجون تلمز میکنم. الگوی جدید حکرانی عمدتاً بر پایه در واقع حد اکثر سازی ظرفیت های وجودی انسان و وضعیت بهتر زیستن و اینها هست. ما از منظر انسان قرآنی و اون هدفی که برای خلقت در نظر گرفته میشه، خلقت انسان در نظر گرفته میشه، حتما حرفای خیلی بیشتری برای گفتن خواهیم داشت. نقطه مزیت الهیات حکرانی که جناب استاد سبحانی میتونم پیشنهاد بدم، به نظر من یکی از نقاط مزیت مهمش بحث انسان شناسی قرآنی هست که حالا هرطور که خودشون سلام میتونم. یکی هم بحث یه اشارهی فرمودید در از ایزوتسو اشاره کرده که عمدتاً اون وجه خاص قرآن رو نظام جهانبینی قرآن بیشتر اشاره میکنه تا نظام واژگان. پیشنهاد میکنم حالا حضرت عالی به خوبی یه سری آیات رو اشاره کردی، یک سری در واقع معانی رو مثل ایمان، مثل هدایت، مثل خود دین رو وارد شدید. من تا پیشنهاد میکنم یا در قالب طراحی پرسش های اساسی جهانبینی یا یه مقداری هم که حالا دیگه ما خدمتون استفاده کردیم در بحث های الهیات نوبین و بحث های نظام معارف، یه مقداری به سمت احیانا پاسخ از جانب خودتون حالا هر نوع استراتژی که داشته در اون جلسات یا حداقل اینکه پرسش های اساسی جهانبینی ما در این لایه حتی همین بحث فلسفه دین باید روشن باشه بود لابلای بحثمون، تو باید صورتبندی پرسش های خیلی تیزتر باشه. اینجاست که بحثات شکل میگیره و لابلای گفتگوهای اساتید معظم مشخص بود که این بحثا برای مخاطبین جدیه. بالاخره ما یه سری پرسش های جدی داریم، مثلا نسبت اراده انسان و اراده خدا. دیدی شما اینجاست که میتونید پایه اون در واقع فلسفه تکاملی رو یا در واقع نسبت تحولات تاریخ با اراده الهی رو بچینید و این در واقع دقیقا پشتیبانی میکند الهیات حکمرانی شما. عذرخواهی میکنم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از استاد سبحانی و همچنین از استاد اکزایی که مباحث بسیار خوب و جذابی رو مطرح کردم. من ابتدا درکم رو از مباحث اتحادی عرض میکنم و بعدی پیشنهاد دارم. شما فرمودید که حوزه تصوری دین در قرآن رو باید بازتاب جهان بینی قرآنی بدونیم و بر این اساس شما واجه های کلیدی رو ذکر کردید که حوزه معناشناختی دین رو در قرآن پدید آوردن، مثل واجه رشد، هدایت، ایمان، ملک و ملکوت، حق و باطل. نکته ای که به نظرم میرسه اینه که طبق فرمایش استاد لکزایی ما باید این میدان معنایی رو کامل تر ببینیم، میدان معنایی دین رو در قرآن، و به نظرم جای سه تا واژه اینجا خالی هست. اولین واژه واژه خلقت هست که در جهان بینی قرآنی جایگاه انسان و رابطه انسان با خدا بیان شده و قرآن برای اینکه جایگاه انسان رو در جهان بیان بکنه و رابطه انسان رو با خدا توضیح بده بر مفهوم خلقت متمرکز شد و انسان رو در این جهان بینی جزی از نظام هستی و جزی از نظام خلقت در نظر گرفت. و واژه دوم واژه خلافت هست که قرآن شریف برای خلقت انسان هدف و غایتی در نظر گرفته و اون هدف و غایت رو در قالب مفهوم خلافت، خلافت الهی انسان یا برگزیدگی انسان توضیح داده. بنابراین اون مفهوم هم مفهوم کلیدی هست که باید در کنار مفاهیم دیده بشه. و خداوند برای انسان برگزیده یک مسئولیتی رو در نظر گرفته که اون رو در قالب مفهوم اطاعت بیان میکنه، یعنی ظهور انسان به عنوان خلیفه الهی با اطاعت از خداوند معنا پیدا میکنه. و آخرین نکته این که وقتی این میدان معنایی رو در نظر بگیریم، این همنشینی واژه ها در کنار هم دیگه همچنان که شما فرمودید یک دوگانه ای رو به وجود میاره، دوگانه حق و باطل، که حق اون چیزیه که مطابق با وحی الهی باشه، مطابق با فطرت انسان باشه و باطل خلاف اون هست. و شما به واژه امام اشاره کردید که در قرآن بر این اساس ما وقتی بررسی میکنیم از دو نوع امام سخن گفته شده، یک امام حق و یک امام باطل. امام حق کسی هست که مظهر خلافت الهیه و مظهر اولوالامر هست. کسی که از امام حق اطاعت بکنه و همراه او باشه حیات طیبه رو به حساب نوید بخش هست و در انتظار او هست. امام حق کسیه که ترویج دهنده خوبی هست، ترویج دهنده درستی و وحی الهی است. و امام باطل کسیه که ترویج دهنده نافرمانی و نادرستی. به نظرم اگر اون میدان معنایی رو یکم کامل تر در نظر بگیریم، این بحث شما بعضی فواید دیگه هم برش مترتب میشه. بازم تشکر میکنم.
به موقع تعلیق کوتاه، بله، اون بحث خلافت و مفاهیم مرتبط با امامت اینا تو اون بحث لایه دوم که فلسفه امامت میخوان مطرح کنیم. بله، خب بحث خلقت به خصوص رابطه خدا و خلق از کلیدواژه‌های مهم هم بحث حیات طیبه حق و باطل اشاره کرد. اون نکته به نظرم مهم اون بحث این است که حق و باطل از دیدگاه قرآن یه نظام هستی شناختی است. در قرآن بارها گفته میشه که این چیزی که در عالم دنیا انسان‌ها دنبال میکنن وقتی آخرت آشکار میشه معلوم است که هیچی نیست. یا زهوق بودن باطل ظاهرا معنای هستی شناختی هم داره، غیر از که معنای اخلاقی داره، معنای در واقع حکمی داره، حکمانای فقهی از اون برم هست. یعنی اصلا این باطل شدنیست، یعنی باطل است به تعبیر رفتنیست. حالی رفتنی به معنای این که وقتی شما به عمقش نگاه کنید اصلا چیزی نیست، حقیقتی نیست. الممنون. خیلی نو
خیلی ممنون، بحث خوبی بود، استفاده کردیم از فرمایش استاد صبحانی و همه بزرگواران. من یه نکته ای به ذهنم میاد، چون حالا خصوصا جلسه قبل که با حکومت اسلامی شروع کردیم و بحث این بود که اصلا این چطوری زاده شد و چه اتفاقاتی افتاد، من یه چند تا فروکاهش رو اینجا میگم، شاید مثلا تو این بحث ما بعداً احتمالا به کارمون بیاد. مثلا وقتی که همونطور که تو جلسه قبل فرمودید که مثلا یه پیشینه حدود 100 ساله داره، وقتی که در تجربه مسلمانان اهل سنت خلافت فروکاهش پیدا کرد به استبداد یه عده‌ای اومدن در واکنش به این فروکاهش گفتن که آقا اصلا از اول خلافت بخشی از دین نبود، از اون شأن دینی نبودم که اشاره فرمودید الاسلام و اصول الحکم در این اوایل مثلا قرن بیستم. این در واکنش به اون فروکاهش در واقع ما یه گریز از مرکزی داشتیم که یه اصلی رو کلن گفت آقا اصلا از اول نبود. وقتی این اتفاق افتاد یه جریان دیگری گفت که خب اینا که اصلا کل اسلام رو دوباره فروکاهشی دادن به یه حوزه خاص فردی، در واکنش به این یه جریانی حالا بگیم به صورت کلی اسلام سیاسی شکل گرفت که نه اون بحثای قدرت و سلطه و حکومت مهم هست، یه چیزی دیگری دوباره در کانون تأمل قرار گرفت. بعد گفتن برای رسیدن برش جامعه سازی میکنیم، تربیت انجام میدیم. یه عده اومدن گفتن که خب اینا کل دین رو تقلیل دادن به تربیت، حالا این کی اتفاق بیفته تا ما به اونجا برسیم دوباره معلوم نیست چیه. در واکنش به این فروکاهش دوباره گفتن خب پس بیا همینجا سریع خودمون حکومت رو تشکیل بدیم. شد مثلا جریان‌های رادیکالی که گفت آقا در لحظه بیاد این کار یه جا تکلیفش رو معلوم کنیم تا بعد بتونیم دین رو در واقع به صورت کلی در جامعه اجرایی کنیم. همه اتفاقاتی که می افتاد الان ما دوباره اینجا میگیم که نوع مثلا دین شناسی ها فرض کنید که قرآنی نیست، ما الان میخوایم برگردیم به قرآن و اون دین شناسی قرآنی رو ارائه بکنیم در واکنش به مجموعه ای از حالا چه اون شیفتی پارادایمی که ناظر به بحث مدرن جلسه قبل فرمودید یا بقیه فهم هایی که در حاشیه در واقع همین جهان اسلام وجود داره. این مشکل همه اینها تقریبا این بود که نمیتونستن اون ایده‌ای رو که مستند میکردن به دین فرمولش کنن تو عرصه اجتماع، بعد این توش میموندن. یعنی ایده رو میگفتن، مودودی ایدهش رو میگفت، حسن البنا میگفت، علی عبدالرازق میگفت، ولی اینکه این ایده همه مستند به دین بود، یه نوع دین شناسی بود، ازش دفاع میکردن. اما مهمترین بحث تو حکمرانی به نظر من اینه که هر ایده‌ای اصلا بهش رسیدید، اصلا اون جریان رقیب و کفر هم اصلا به هر ایده‌ای رسید، اگر تونست ساز و کاری رو فراهم بکنه که ایده‌اش رو تو جامعه محقق کنه، اونجا حکمرانی داره اتفاق میفته. من خواستم ببینم که این بحثی که امروز فرمودید حالا انشالله تو جلسات بعد احتمالا مثلا به این سمت و سو بیاد و الا دوباره ما یه ایدهی در مقابل همین ایده هایی که در واقع طرح شده ارائه میشه. خیلی ممنون. کلش رو توضیح بدم. آره.
همه حالا باید به تدریج به همین نقطه برسیم. به هر حال ما الگو و مدلی که برای حکمرانی تعریف میکنیم باید برخواسته از این مبانی و اصول باشه. اما از این طرف من مشکل بزرگ مدل‌ها و الگوهای سیاسی مخصوصا تو این رویکرد اسلام سیاسی فقدان این بنیادهای تئوریک واقعا میدونه یا تفسیرهای عجول اساس اینو بریدگی از اون ادبیات یا تفسیرهای عجولانه از پاری از مفاهیم دینی و ساده سازی اینها، یکسونگری هایی که تو ادبیات اسلام سیاسی ما رخ داده و این اگر حل نشه، ببینید اشاره کردن که ما حتما باید ساحت دین رو به ساحت عمل برسونیم. من عرض کردم مثلا دین کلش عمل، اگه از اون اتفاق نیفته اصلا دین اتفاق نمیفته، دین به معنای عمل به معنای واقعی. اما از این طرفش هم نوع عمل زدگی در ساحت اسلام سیاسی هم همیشه یک مشکلات جدی ایجاد کرده. در خدمت جامعه میرزایی گفتگو داشتیم، واقعا تناقضاتی در خود ادبیات مثلا اخوان المسلمین وجود داره. یعنی کاملا معلوم است که پایگاه های معرفتی، پس زمینه های ذهنی این جریان، خب پاره ایش واقعا بر بنیاد های قرآنی فهم خیلی خوب، پاره ایش برمیگرده به سنت تاریخی خلافت در جریان اهل سنت که نمیتونه خودش از اون بکنه، بلا اصلا کلن بحران هویتی پیدا میکنه. پاره اقتضاعات دوره مدرن همین فرمایش از سالی رفت و برگشت هایی که در تئوری ها و الگوها دائم رد و بدل میشه، به هر حال یک گروه مسلمان باید موضع خودشون رو تو میدان عمل روشن کنه. سهم دادن به این هر بخش خیلی مهمه. کسی نباید گرفتار اون بحث نظرورزی های محض و بدون الگو و افق عملی بشه و نه از این طرف با این ایده که باید به صحنه عمل آمد و اون چیزی که تعیین کننده است میدان عمله، به سرعت از روی اون مفاهیم و اصول نظری گذشت. بله، یعنی حفظ این تناسب که همون نگاه سیستماتیک دیگه، نگاه امتدادی از نظر به عمله، این باید حتما رعایت بشه. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته خاصی جز تشکر و تقدیر از این نشست سریع و جدی واقعا نکته خاصی ندارم، ولی برای اینکه همدلی خودم رو با اصل این روند ارائه بدم یکی دو ملاحظه عرض میکنم. اولین مسئله اینه که باعث تأسف بحث‌های مبنایی و بنیادین ارتکازی تلقی شده، یعنی که انهو بنیادهای تفکر اسلام سیاسی یا حکمرانی اسلامی که انهو بنیادهاش مسائل روشنیه و بدیهیه و بخشی از من گفتمانهای کفر و تکفیری و اینها هم اتفاقا وقتی مطرح میشه که افراد وارد این لایه برای گفتگو میشن، برای فکر میشن، اینکه این حلقه مهم بخواد بگه ایوه الاسلامیون یا الاسلامویون، ایرانی اسلامیون انا منظور میگم، این بنیادهای شما به این بداهتی که میگید نیست، اقلا باید به تبیین در این غیرشت همه برسه، تبیینه باید رخ بده. بذار این رو بسیار من مبارک میدونم. نکته دوم اینه که یه مرکزیت هایی در ذهن اسلام حکمرانی دینی رخ داد. چون ما الان در صدد نقد، اولویت ما نقد حکمرانی مدرن نیست، اولویت نیست، به تو اتفاق میفته. اگر هم قرار بشه نقد بشه، بجز با یک حکمرانی جایگزین و آلترناتیو امکان نقد نداره. بشیم در خود غربی ها خیلی نقد کردن. نقدی ارزشمنده که از دل یک بدیل حکمرانی ارائه بشه و اون بدیله بنیادهاش که نباشه، همین آشفته بازاری میشه که امام خمینی و سید قطب در جوهر حکمرانیشون تفاوتی نمیکنن. من شاگرد همتون هستم، ولی اگه برید داخل متفکر سنی بیارید، من یه وقتی این خطبه آقای قرضاوی رو میخوندم، خیلی خیلی قدیم دیدم، سال 73 شاید خدمت آجا اینو تو لبنان من گفتم، یک کسی اسمش رو حذف کرده بود، گفتم مال کیه؟ گفتم امام خمینی. من گفتم این مال امام خمینیه. آقای دکتر اصلا کلمات قرضاوی در سال 73 74 چه میلادی، یعنی خطبه عید از های چیز اینجوری بود، اصلا کلمات امامه ها، در صورتی که این فرمایشات جناب والی و دوستان که حالا همدلی میکنن در بخش اساسیش واقعا به نظر ما موجب جابجا شدن مرکزیت ها در تفکر میشه. کانون ها گاهی تحول نیوتونی رخ میده، یعنی شما یه وقتی امامت رو این همانی حکومتی تلقی کردید و ارتکازی هم گفتید همینه دیگه، اصلا امامت مهمترین رسالتش تشکیل حکومته. اگه کسی بگه امامت مهمترین رسالتش تشکیل حکومته، خروجی طبیعیش که یه انسان متوسط العلم هم استنباط میکنه چیه؟ اینه که لولم یتحقق الحکم و الحکومه لم تتحقق اساس رسالت این امام. نتیجهش این میشه دیگه. گاهی شما یه مفاهیمی میاری وسط که به تعبیر آقای دکتر لکسایی این حکمه هم میشه، عرض کنم که شأن من شؤونها، اما حجم این شأنه چقدره؟ خیلی بحث اساسی است که به نظر میرسه این مرکزیت ها و مرجعیت ها و موقعیت ها، یعنی اینها باید جابجا بشه. حالا اگه بحث اگه قرار بنیاد ها اینقدر روشنن که ما فقط میخوایم در واقع تبیین متأخر انجام بدیم، من فکر می‌کنم این الان جلسات تبیین نیست، جلسات تأسیس یا کشف چارچوب های جدیدی است و تجربه 43 سال انقلاب اسلامی بسیار مغتنمه و بسیار زیباست، کمک میکنه. من فکر میکنم اگه این تجربه نبود این حرف هم نبود، یعنی عملا این دلیل پختگی و تحقق اهداف بزرگی در انقلاب ماست. اما اینها باعث بازنگری در این الگو هم باید بشه، حالا چقدرش کاری به اون ندارم. و مثلا حکمرانی رو ما همچنان عنوان حد اکثری دین تلقی کنیم، بعد بخوایم قرآن رو ببریم ذیل این تصور پیشینی، بعد همه مفاهیم قرآن رو جوری باز تفسیر بکنیم که این حکمرانی ما دست به دایرش نه تنها نزنیم، بلکه اتفاقا باعث گسترش فراگیرش به نوعی که بشه عنوان اشمل دین. این باز یه مشکلی درست میکنم. من فکر میکنم یه قدری باید پیاده شد از پیشفرض‌های معصوم و حدی و قطعی و نگاه کرد که شاید فلسفه‌های جدید سیاست و فلسفه‌های جدید حکمرانی چیز بشه. من تشبیه میکنم، جمله آخر عرض میکنم و عذرخواهی میکنم، به همون بحث تکلیف‌گرایی که خدمت جناب علی گاهی استفاده کردیم. این حکم، کلمه حکم، آیا همه دینه؟ صرف نظر از حکمرانی که آقای دکتر میگن، یعنی بحثای جدید حکمرانی که ربطی به گاورمنت لزومن هم نداره، در خارج از دستگاه های قدرت هر سازمانی، هر جمعی، هر جماعتی حکمرانی سرایت بده، با همه اینها شبیه تکلیف، من همونطور که میتونم تکلیف گرایی و تکلیف محوری که قطعا بیان جامعه دینی نیست، باز شأن و منشؤون دین هست بحث تکلیف، اما معلوم نیست که امام علی تدینش لأنه مکلف ان یعبد الله باشه. معلوم من قاطعانه نمیگم، میخوام بگم اون شأنای بالاتری هم داره که لولم یکلف بالعباده عبد الله. چون اصلا ریشه عبادتش اینه که لأن الله امره ان یعبد، ریشه یه چیز دیگه است، اوسعه از اینه. همونطور که تکلیف گرایی رو من میتونم الان با قرآن وردارم از لایه عقاید، یعنی فراروی کنم به عقاید، بعد به اخلاق، بعد به فقه، بعد بگم آقا شما تکلیف رو کلا فقهایی کردی، ما بریم تو قرآن همه گیریش کنیم، که من نظرم این صحیح نیست. همینطوری تو بحث حکمرانی فراروی ها نباید یه جوری بشه که باز همین وضع موجود رو فقط ما این دفعه از فقه ببریم تو کلام، از کلام ببریم تو اخلاق یا لایه دیگه و عملا محقق نشه خواسته جناب علی. من تشکر میکنم، استفاده میکنیم و خواستم همدلانه و تایید بکنم این خط مهم رو.
دقیقه فرصت داریم، من فقط ملاحظاتی رو عرض کنم و باز دعوت کنم دوستان عزیز رو به ورود جدیتر در این بحث و کمک به پیش برده بحث. خاطرمون هست این جلسه رو گرچه عنوان شده ارائه بنده، ولی به جلسه هماندیشی هست برای پیشبرد اون مسئله اصلیمون به حوزه الهیات با مسائل حکمرانی در ایران روی خود نسبت سنجی کنیم و با یه نگاه عمیق، نگاه نقادانه ببینیم تا چه اندازه میتوانیم بنیادهای الهیات حکمرانی اسلامی رو بازشناسی و بازسازی کنیم. ایشون که جمعنده نه نه بله نه نه بفرمون محواستم نه خواستم جمعنده. خب بس من کلی میگم بعد دیگه جلسه رو شما هم خودتون بفرمود. من گفتم شما فرمایشتون توی مرحله آخر بزنید، عذرخواهی هم میکنم. بله، نکته مهم همین است که آیا این فراروی ها و تأکید بر نقطه های مرکزی معرفت دینی تا چه اندازه میتونه ما رو به مسئله حکمرانی و جابجایی این مرکزیت‌های ذهنی نقطه های کانونی اندیشه معاصر سیاسی ما راه ببره. و مهمتر از او این است که مسئله عملی حکمرانی رو در ایران دچار یک تحولی و یک تغییر و بازنگری بکنه. چنانکه فرمودن به هر حال همه نظامات در دنیا در معرض یک آزمون و خطایی دچار تکامل و تعمیق میشن. ما به دنبال این هستیم که این تجربه بازسازی بشه، نوسازی بشه، هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ ساختار مدیریتی و اجرایی. این است که من دعوتم این است که تمام این مفاهیمی که در حوزه منظومه واژگانی فلسفه دین بعد فلسفه امامت گفته میشه با همه اون امتداداتش در حوزه عمل و مناسبات اجتماعی و سیاسی اینها نگریخته بشه. چون ممکن ما دوباره بیایم مفاهیم رو هم بازنگری بکنیم، اما چون لوازم به امتداد چون نمیبینیم دوباره بنشینیم بر سر مباحث فلسفه حکمرانی همون بحثای قبل رو تکرار کنیم. نه، بتونیم واقعا در یک رفت و برگشت جدی نشون بدیم وقتی ما وصف دینی را بر یک حکمرانی اتخاذ میکنیم یا میخوایم از فقه در اون حکمرانی سخن بگیم یا از مسئله قدرت میخوایم نگاه کنیم به مسئله حکمرانی، اینا باید به نظر میسه در پرتو این ادبیات جدید قرآنی دچار یک تحول بنیادین و عمیق بشه. از این جهت من فکر میکنم همه نکاتی گفته شد که حالا خیلی هم سریع گفتیم و عزیزان و سروران هم نکات بسیار خوبی در پیشوردش گفتن، این رو تلاش کنیم حالا دبیرخانه مثلا یک همتی کنه در یه جلسات خردتری و جزئی تری بحث بشه یا یک مطالعاتی رقم زده بشه، مثلا سفارش مقالاتی داده بشه، نمیدونم شکلش چگونه است. یعنی به این بحث در این جلسه طبعا نباید اکتفا کرد. مهم این است که هم تبیین دقیق تری هم استلزامات این مفاهیم رو در حوزه‌های مختلفی دید. یه نکته که به ذهنم رسید که از بحث عزیزان نشون میده که این مباحث همچنان جای گفتگو و تعمیق بیشتره و لایه‌هایی داره که خب در ظاهر شناخته نیست. چند نکته هم بود که حالا من کلیش رو فقط میگذرم. مثلا این بحثی که در حوزه ایمان مطرح شد که اساسا مقوله ایمان چیه، مثلا از مصادیق این نکته است که واقعا خود ماهیت ایمان و ماهیت بعد معرفتیش یا بعد عملیش، این خیلی میتونه نقش داشته باشه در تصمیم سازی ها و در مدل های ارتباطی تو نظام اجتماعی. که اصلا ما ایمان چی میدونیم واقعا؟ و همین بحثی که در حوزه مثلا اکراه گفته میشه، بگیم اکراه متافیزیکی، یه بحث سه تا حداقل جبر و اکراه رو تعریف میکنن، جبر متافیزیکی، جبر روانشناختی، جبر حقوقی. این دسته کم این ستا وجود داره. خب واقعش این است که این ستا ارتباط با هم دیگه داره. یعنی اگر شما غالب جبر متافیزیکی باشید در حوزه اخلاق، در حوزه مناسبات اجتماعی یک مدل برای تعامل با انسان رو رقم میزنید، اگه معتقد به آزادی متافیزیکی هستید فضا تغییر میکنه. حالا دوباره بین تفاوت بین دوباره جبر روانشناختی، ممکنه بگید به لحاظ متافیزیکی ضرورت علیتی وجود نداره، اما مجموعه مناسبات در نهایت به یک جبر اجتماعی یا جبر روانشناختی منجر میشه و این انسان محکوم اون مناسبات. باز این مدلی که شما در نظام حقوقی حکمرانی طراحی میکنید، بعد ابزارها، اهرمها، فرایندهای حکمرانی کاملا تغییر میکنه. حالا من به ذهنم میرسه واقعا در لسان قرآن در باب اکراه دین اون جبر متافیزیکی کلا منتفی است، جاش اینجا نیست.
اون چه در اینجا در لسان قرآن هست که همه ساحت‌های دین رو از ایمان نخستین تا آخرین ذره ذره رفتار دینی شکل میده، این است که این فعل نباید تابع هیچ گونه متغیر جبر روانشناختی، جبر محیطی و جبر اجتماعی قرار میگیره. و ایمان، شما از ایمان بعد عمل، حتی عمل، عمل کلی، عمل جزئی، یعنی لا اکراه فی الدین، یعنی که حتی در اونجایی که نظام حقوقی است، بله به لحاظ فقهی ما یک، یا به لحاظ عقلی یک باید و نباید داریم، اما این باید و نباید وقتی در ساحت دین ورزی میاد، اگر من آمدم از روی یک جبر اجتماعی به چیزی عمل کردم، چون اقتضای جامعه است من مثلا پوشش اسلامی رعایت میکنم، ولی اگه شما این جبر رو برش دارید، من اصلا هیچ گونه التزامی ندارم. یا اگر فرض کنید جبر روانشناختی ایجاد میکنید، شما فضایی درست میکنید که من به هر حال سوق پیدا میکنم به یکی کاری رو بکنم. سوال این است که در حوزه دین ورزی چنین فرایندهایی انسان دیندار و دین ورزی حقیقی رو صورت میده. دین رو اگر به معنایی که گرفتیم که با هستی و مناسبات هستی با دنیا و آخرت و او رشد، یعنی آیا از چنین رفتار دیندارانه رشد اتفاق میفته؟ ما به اون فلاح و فوز دست پیدا میکنیم؟ یا قرآن دنبال نوعی مواجهه ما با مقولات دینی و مقولات هستی شناختیه که بیرون از این فضا شکل بگیره؟ یعنی انسان مؤمن اونیست که با صرف نظر از همه اینها و برخواسته از اون ایمان درونی، که حالا اون ایمان در واقع یک نوع التزام به معرفته، یعنی خودش معرفت نیست، اما یه التزام به ساحت معرفته. یعنی به تعبیر دیگری من با یک ساحتی از معرفت همروی وجود شناختی میکنم. من تا مادامی که هنوز به ساحت ایمان نیامدم میشناسم، من خیلی حقایق رو میدونم، خیلی حقایق اطرافم رو میشناسم، بگم 10 تا استدلالم براش میکنم، اما همروی وجودی در اینجا دیگه اتفاق نمیفته. از این جهت من عرضم اینه، اگر یکی به یکی این مقولات یه خورده دقیق‌تر و جزئی‌تر بتونیم در این سلسله بحثایی که حاشیه این جلسه شکل میگیره، شاید بتونیم بعداً در بحث اوکراینی استفاده بیشتری. هم درس کردم.
این خلق شده.
بله.
یعنی الان برای اینکه بگن لا اکراه فی الدین به این معنی شما نیست، در واقع
میگه لا اکراه فی الدین، نمیگه لا اکراه فی المعاقبه. اتفاقا وقتی کسی که یستحق العقاب، اینجا اکراه اصلا باید باشه. از این که میفرمایید بعدن برگردید خیلی خوبه به این چیز
باشه. تو لحظه‌ای گفتن خیلی قابل پیگیری این حاشیه‌ای که عزیزان میزنن، این نظام میدان معنایی رو تکمیل کردن، اینها میتونه یه مقدار به این افق کار توسعه بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من فقط خلاصه بحث رو، چون دو دقیقه بیشتر مونده، عرض کنم. خب جلسه پیش بس دو تا ادعا مطرح شده که این بود که فروکاهشی وجود داره به لحاظ مفهومی، و دوم این که بحث شیفت پارادایمی بود. در جلسه امروز هم ادعا این بود که یک ادبیات موجود سیاسی به ویژه در تشیع دچار یک تحول معنایی و مفهومی شده. بنابراین برای بحث و اثبات این ادعا شما تلاش کردید که از سه ناحیه این به اصطلاح تحول مفهومی و معنایی رو روشن کنید. یکی از دیدگاه فلسفه دین بود، یکی از دیدگاه فلسفه امامت بود، و دیگه از مفاهیم قرآنی. خب این
در واقع چارچوب بحث این سه جلسه که به طور کلی عرض فرمودید. عرض من این بود که من می‌خواستم یه دیدگاه چالشی برای هر سه تا مدعا ادعا کنم که دیگه نشده به مدارا جلسه. بس من فقط روز مطلب رو عرض و در واقع بیشترین بحثایی که عرض می‌کنم حرف خودم نیست. در واقع آموزه‌هایی است که از المیزان درآوردم. حرفای خودم اصلا نیستن. در مورد ادعای اول که فرمودید که در این بحث یک فروپاشی مفهومی رخ داده یا شیفت پارادایمی رخ داده، سوال من اینه که آیا چاره از این شیفت ها و فروپاشی ها مگر هست؟ اگر شما اونطوری که مثلا علامه طباطبایی یا حضرت امام توی آداب و صلات یا جای دیگه قرآن رو تعریف میکنن، اولین سوال این است که وقتی ما میخواییم به قرآن رجوع کنیم برای زندگی دنیویمون از قرآن چه انتظاری داریم؟ انسان مگر جز در قالب و شکل میتونه جوری دیگه زندگی کنه؟ بنابراین به قول علامه وقتی که اصل قرآن لوح محفوظ باشه و غیر قابل به اصطلاح درک و تصور باشه و برای تصور کردنش به شکل زبان عربی مبین نازل شده، اون موقع سوال اینه که آیا قرآن واقعا موضوعش چیه؟ موضوع قرآن آیا حکمرانیه؟ پاسخ این سوال که موضوع قرآن چیه یعنی از حضرت علامه این هست که میگه اگه تمام آیات قرآن رو بریزید توی قیف، از ته قیف یک قطره در بیارید به عنوان اساره قرآن، توحیده و توحید یک حقیقت به اصطلاح متافیزیکی است. بنابراین چجوری میشود؟ به همین دلیل مثلا من با اصطلاحاتی مثل توحید سیاسی، نمیدونم نبوت سیاسی، مشکل دارم. توحید و نبوت امور حقیقی هستند، در حالی که سیاست که امر اعتباریه. چجوری توحید میتونه سیاسی بشه مگر اینکه این شیفت ها به اصطلاح زده بشه؟ نه اینجوری نگیم، بگیم که رابطه بین آیات قرآن و زندگی سیاسی ما، اینا می‌خواستم ادعای دوم رو توضیح بدم، نیاز به یک الگوهای واسط داره. بنابراین تا اون الگوها در نیاد ما نمیتوانیم به روش به لحاظ منطقی و روشی استناد بدیم حرف خودمان را به اون آیات متافیزیکی. این یه نکته اول. بنابراین احتمال این است که ما هم بگیم که ما هم دوچار هم شیفت مفهومی خواهیم شد، هم دوچار این تحولات پارادایمی خواهیم. این یک نکته. نکته دوم در مورد این بحث امروز بود که این منطق که بیاییم اگر مثلا بحث رو، یا مثلا تو اون جلسه اول که فرمودید که ما سه بحث داریم، یکی قواعد میخواییم قواعد حاکم بر رفتار و موضوعات، میخواییم این سه تا و یا این سه تا که امروز گفته شد، فلسفه امامت، فلسفه دین و مفاهیم، چه چیزی اینا رو به هم چفت داده؟ این منطق پشتش چیست؟ اگر بخوایم براش یه منطق درست کنیم، باز برمیگردم به حرف حضرت علامه. میفرماید که اصولاً قواعد را میتونیم سه تا دایره متداخل تصور کنیم. اون دایره وسطی قواعد حاکم بر رفتار است. دایره که او رو احاطه کرده نظام هنجاری و اخلاقه و دایره سوم معارف و احکامه. بنابراین میگه شما نمیتونید مثلا پوشش رو به مردم بقبولونید مگر اینکه پشتش قواعد هنجاریش رو توضیح داده باشید و پشتش بحث معارفیش رو گفته باشه، وگرنه جا نمیفته. و براش هم استدلال داره، توضیح میده که چرا به این شکل این ستا میتونن همدیگه رو پوشش بدن. اگر اون حرف رو بپذیریم، فکر میکنم بحث فلسفه اماد و فلسفه دین رو میشه در قسمت معارف قرار داد و به جای این قسمت بنده به بحث نظام هنجاری رو قرار داد. یعنی این قواعد حاکم بر حکمرانی به چه هنجارهای عام‌تری وابسته است و هنجارهای عام‌تر به چه معارف بالاتر. این خلاصه بحث ها بود که عرض کردم. جلسه امروز رو با صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه می‌کنم. اللهم